أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و خیر مقدم و خدا قوت دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، کارشناسان و پژوهشگرانی که قدم منجه کردند و در این جلسه حضور دارند. در ابتدای امر بنده یه تشکری داشته باشم از مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و به خاطر اینکه بانی برگزاری این جلسه شدن و میزبانی این نشست رو بر عهده گرفتن. همونطور که مستحضر هستید، همایش سالانه اقتصاد مقاومتی یک رویداد مستمر و چند ماه است که از سال 1391 توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری هست و هدفش هم بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور هست. امسال دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی در حال برگزاریه که افتتاحیه این همایش در روز دوم آبان ماه تو دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. ذیل محورهای همایش تا حالا چند تا نشست تخصصی برگزار شده. یه سری طرح‌های سیاستی به دبیرخانه همایش ارسال شد که داوری اونها هم دی ماه همین امسال برگزار شد و انشالله اختتامیه همایش هم روز 29 بهمن مصادف با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل بانک مرکزی به امید خدا برگزار خواهد شد. من یک معرفی از نشست‌های قبلی که تو این دو سه ماه اخیر برگزار شده داشته باشم. نشست اول با موضوع فرآیندهای ارزی واردات به میزبانی وزارت سمت برگزار شد. در نشست دوم با موضوع پیمان سپاری ارزی صادرات به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ما یک سری بحث و نکات رو از عزیزان داشتیم. نشست سوم با موضوع سیاست ارزی بهینه در اقتصاد ایران به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در نشست چهارم با موضوع هماهنگی بازیگران بازار ارز به میزبانی نهاد ریاست جمهوری ما در خدمت کارشناسان عمد بودیم. نشست پنجم با موضوع سیاست گذاری رمز ارزها و رمز دارایی ها و جایگاه اون در نظام ارزی کشور ما در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد بحث رو دنبال کردیم. نشست ششم با موضوع بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران به میزبانی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد و انشالله امروز هم هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی همایش رو با عنوان و موضوع سازوکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران به میزبانی مرکز همکاری تحول و پیشرفت ریاست جمهوری خواهیم داشت. بنده یک معرفی داشته باشم از میهمانان عزیز و بزرگوارانی که قدرمنجه کردن تشریف آوردن. ما امروز در خدمت آقای دکتر حمید قنبری پژوهشگر حقوق بانکی هستیم، در خدمت آقای دکتر حمید رضا معبودی و همکارشون آقای مهرام از معاونت بین‌الملل بانک از بانک توسعه صادرات هستیم. از دعوت کردیم از آقای حسینی و همکارشون آقای مهرام از مدیر کلی امور بین‌الملل بانک کارآفرین، در خدمت آقای کرمی هستیم مدرس دانشگاه، در خدمت آقای سید حسن محفوظی هستیم مدیر گروه تولید تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و انشاءالله آقای دکتر مصطفی موفق یامی پژوهشگر بانکی و حوزه بانکداری بین‌الملل هم تا دقایق دیگر به جمع ما ملحق خواهند شد. من سیر اولیه بحث رو یه معرفی خدمت دوستان داشته باشن. جلسه به این صورت هست که انشالله یه سری سوالات مطرح میشه که حالا در جلوی بزرگوانان هست میتونن رویت بفرماین. نشست داره سه قسمته. در دو قسمت اول هر یک از عزیزان به مدت 7 دقیقه نظراتشون رو و ارائه بحثشون رو خواهند داشت در مورد سوالات. در حالا دور اول طبیعتاً سوال اول و در دور دوم بحث در خصوص سوال دوم خواهد بود و در قسمت سوم هم انشالله جمع‌بندی رو خواهیم داشت با هر یک از بزرگواران و در پایان هم انشالله یه پرسش و پاسخ کوتاهی رو با حضور پژوهشگران و کارشناسانی که در جلسه حضور دارن انشالله خواهیم داشت. نکته آخر هم این که به علت حساسیت موضوع بحث نشست امروز پخش زنده و حضور رسانه ها رو برخلاف روال ما نداریم و خروجی های رسانه‌ای هم پس از یه بازبینی دقیق فیلم جلسه و حذف نکات حساس و حالا ملاحظاتی که وجود داره انشالله منتشر خواهد شد. این نکته رو هم خدمتون عرض کردم که حالا در خصوص مباحث و بحثایی که قرار در این جلسه مورد بررسی قرار بگیره دوستان ملاحظات رو مد نظر داشته باشن که فیلم جلسه به امانت در دست الان مجموعه خواهد بود و منتشر نخواهد شد به هیچ عنوان. من دیگه عرضم رو کوتاه میکنم. انشالله ما دور اول بحث رو خواهیم داشت. من فقط سوالات نشست رو هم خدمت شما یک بار قرائت خواهیم کرد و بعد هم در خدمت بزرگواران و سخنرانان و کارشناسان عزیز هستیم. به عنوان سوال اول مطرح شده که آیا در شرایط فعلی میتوان بازیگران مختلف شبکه پرداخت غیر رسمی را به نحوی مدیریت کرد که نظارت بر کمیت، کیفیت و نوع نقدینگی ارزی در دست ارزی در دسترس امکان پذیر باشد و با استفاده از آن هزینه، ریسک و زمان تأمین ارز در شبکه پرداخت غیر رسمی به حداقل برسد، تحقق این امر چه الزامی دارد؟ انشاءالله ما در دور اول روی این موضوع بحث خواهیم کرد و در عنوان سوال دوم هم مطرح شده که به نظر شما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و اقتضاعات موجود، حرکت به سمت ایجاد و توسعه نظام پرداخت رسمی در مبادلات بین‌المللی تا چه میزان ضروری و امکان پذیر است؟ خب ما در ابتدای بحث در خدمت جناب آقای معبودی بزرگوار هستیم از معاونت بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران. مدت 7 دقیقه انشالله فرمایش شد و نظراتون خواهیم شنید. سلامت باشید. حالا چون بحث سیر نشست و عرضم به خدمتتون که حالا من جسارت میکنم و بحث فیلم برداری هم هست، اگر ما بتونیم از این تم داشته باشیم که دوستانی که دارن کار فنی و فیلم برداری من انجام میدم به زحمت نیفتن ممنون میشیم. آیه معبودی بزرگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول باید تشکر بکنم از همتی که همه عزیزان برای برگزاری این نشست گذاشتن و هم در واقع اندیشکده اقتصاد مقاومتی و هم مرکز همکاری تحول پیشرفت. خدمت شما عرض کنم که سوالی که مطرح کردین خب خیلی سوال پیچیده‌ایه، یه مقدار توضیح دادنش هم سخته. هر کسی هم یه گوشه کارو داره میبینه، یعنی تو این بازار یه ذره بازار در واقع غیر رسمی هست و هر کسی اون کسی کاری که خودش داره میکنه رو میبینه. اینجور نیست که همه به همه ابعاد این کار آشنا باشن. طبعا یه چنین همفکری هایی میتونه پازل کل کار رو تکمیل بکنه. خب فرمودید که نظارت بر کمیت و کیفیت و نوع نقدینگی ارز و این مواردی که فرمودید، شاید من از یه جایی بخوام شروع بکنم، شاید از مفهوم در واقع بازار بخوام شروع بکنم بهتر باشه. ما الان یه بازاری رو باید توصیف بکنیم که این بازار شاید یه سری کاراکترهای خاص داره. شاید مثلا مشابه همین رو بتونیم برای بازارهای دیگه هم داشته باشیم. این سوال شما رو مطرح کنیم که آقا ما میخوایم هم کمیت، هم کیفیت، هم قیمت، همه اینا رو میخوایم کنترل بکنیم و میخوایم نظارت بکنیم و اون نقطه بهینه برسونیم. اما خب حداقل تجربه کشور خودمون نشون داده که مفهومی به نام نظارت به اون معنی که نظارت پسینی هست و هی علاقمندن برن مشکلات رو در بیارن و اینها، شاید کیفیت کافی رو نداشته. شاید بد نباشه که ما از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که چه بکنیم که رقابت تو این بازار ایجاد بشه و با رقابت تو این بازار در واقع به قول شما کمیت و کیفیت و در واقع بهتر بودن نوع ارزها اونجا تأمین بشه. خب ما یه فضای رقابتی اگه بخوایم برای این بحث ایجاد بکنیم شاید خیلی پیچیده است، چون یه بازار غیر رسمیه و استانداردی نداره، بخشنامه های کاملا محرمانه ای داره. امروزه با در واقع افزایش بازیگران این بازار ما به یه جایی رسیدیم که حالا یه نرخی، حالا نمیخوام حالا یه نرخی بدیم که سر اون نرخه بخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم، ولی به یه عددی رسیده این هزینه های این جا به جایی که در واقع به نظر میسه یه نرخ معقولیه. این پس یه طرف ما در واقع میبینیم که این رقابت اینو ایجاد کرده، اما آیا تو این رقابت الان ورود و خروج آزاد بازیگر رو به بازار داریم؟ بعد رو این قسمت بازی شاید یه ذره کار بکنیم ببینیم الان فرض کنیم که هر کسی خواست در این بازار نقش ایفا بکنه، آیا امکان ورود و خروج آزاد داره؟ خب اولا و به ذات بعضی از نهادهای مالی بزرگ مثل بانک‌ها دارن این سرویس رو ارائه می‌کنن، ولی پشت صحنه این موضوع رو که میبینیم، میبینیم نه، یه بخش گسترده ای از تجار هستن که دارن سرویس خدمات جابجایی و صرافان رو انجام میدن. در واقع بانک ها به عنوان واسطه و به عنوان یه محمل مدیریت ریسک ایجاد شدن، یعنی خود بانک ها مستقیما خیلی کمتر دارن این کار رو انجام میدن، دارن خدمت میگیرن از یه شبکه‌ای که داره این کار رو انجام میده برای خودش. مثلا یه تاجری هست که داره واردات قطعات نمیدونم خودرو میکنه، خب از اون ظرفیت حسابای خودش برای مازادم برای دوتا بانک هم ممکنه که معامله بکنه. این گستردگی که در دور جدید در واقع مقابل با تحریم ایجاد شد، دور اول اینجوری نبود، دور اول خیلی همین محدود بود و واقعا محرمانه و خیلی با جزئیات زیاد بود، برای همین نرخ‌ها به اون شدت بالا رفته بود. شاید این گستردگی و پراکندگی که ایجاد شده و تجار در کنار کار خودشون یه سرویسی هم دارن به شبکه مالی کشور میدن، این تونسته نرخ‌ها رو کاهش بده و یه کیفیت بهتری ایجاد بکنه. این نکته کلان موضوع هست. نکته های دیگه ای که وجود داره اینه که ما برای اینکه بخوایم ورود و خروج بازار رو بهبود ببخشیم، یه سری ریسک پذیری هایی رو از جانب سیاست گذاران و اونهایی که در واقع مثل شبکه مالی اصلی کشور هستن بعد براشون تعریف بکنیم. یعنی بالاخره از روز اول که این حساب گردش 100 میلیون دلار و 50 میلیون دلار توش ایجاد نمیشه، روز اول 5 میلیون 500 هزار دلار با 1 میلیون دلار و این اعداد ایجاد میشه و هیچ کس هم به این آقا به وثائقش و اینا اعتماد نداره، به اون کسی که داره این کارو میکنه. پس ما باید یه سری در واقع تو بالادستی یه سری امکان ریسک پذیری برای بزرگان بازار رو ایجاد بکنیم که با اون ریسک پذیری خودشون کوچکترهای بازار رو بتونن حمایت بکنن و اجازه بدن که اونا رشد و نمو پیدا کنن. طبعا تو این بازار هم مثل همه بازارها بالاخره افراد ورود میکنن، اگه کیفیت کار داشته باشن میتونن ماندگاری ایجاد بکنن، اگر نداشته باشن نرخاشون بالا باشه یا به خاطر یه رانتی اومده باشن رانت از بین بره، طبعا بازارشون تعطیل میشه و از بازار خارج میشن. پس یه الگو چارچوب کلان اگه من بخوام بدم، همون الگو چارچوبی که برای سایر بازارها میدیم، من خودم با نظارت و پیگیری و هزار بار جدول بگیر، نمیدونم آ این پول چی شد، اون یه دونه چی شد، چرا این نرخ 2%، اون نرخ 2.5%، آ شما چرا این کارو کردی، الان یه رانتی رفت اینجا، با این بحثای که به نظرم کوچیک کردن بحث است. یعنی این مطالب که مطرح میشه بحثو کوچیک میکنه و در حد ساده سازی و ظاهر سازی میمونه که ما مقابله کردیم، ما نظارت کردیم. از این حرفایی که میرن چهار تا فروشنده مرغو میگیرن که مثلا آقا شما مثلا 2000 گرون فروختی، مرغ بازار کشششش اینه دیگه، قیمتش اینه توی دوره، ارزم همینه، نرخ کارمزد جابجایی وجوه هم همینه و دیگه مهندس ترین آدم هم بذارین که با همه ابزارهای مهندسی اگه بخواد طراحی بکنه تحلیل بکنه، حداقل تو بازار ایران که جواب نده، شاید یه بازار خوبی باشه که مهندسین بتونن طراحی بکنن، ولی با نگاه مهندسی نمیشه این مسئله رو حل کرد. نکته بعدی که داریم که خیلی میتونه به کاهش کارمزدها و شفافسازی بازار کمک بکنه اینه که ما بازار ارزمون رو درست بکنیم. ببینید ما کل این مثلا ساختمونی که بنا شده، حالا بناش هر ضعفی داره، روی پایه چیه؟ روی پایه بازار متزلزله که شما نرخ 4200 یه زمانی داشتی تا مثلا 40-50 تومن که اصلا یه بلا تکلیفی تو بازار، اگه یه همتی باشه دیگه به نظرم الان دیگه همه به این نتیجه رسیدن که با این تنوع نرخ سیاست 4200 که همه فهمیدن اشتباهه، 28500 هم به نظرم دیگه همه دارن میفهمن که اشتباهه، حالا بالاخره یه ذره هزینه داره، یه ذره سختی داره، این موضوع رو باید به سمت بالاخره یه بهبودی بدن، تنوع نرخ ها رو کاهش بدن. تنوع نرخ ها یکی از عمده دلایل اینه که پشت صحنه ممکن کارمزدهای متفاوت ایجاد بکنه، اما وقتی تنوع نرخ به حداقل برسه ما انتظار تفاوت کارمز خیلی نخواهیم داشت. یعنی نه اینکه نخواهیم داشت، شما ممکنه 4 تا مورد برای من 4 تا نامه بیارین که یه نفر نرخ داده 8% برای فلان جابجایی، اون نرخ بیرون از بازار، یعنی کسی دیگه به اون مراجعه نمیکنه. ما نرخ نرمی که بازار داره چیز، وقتمون چقدیه رسی، من حواسم به وقت و ساعت و اینا نیست، الان چند دقیقه است؟ 7 دقیقه شد. هفتم از خوبیه. خدمت شما عرض کنم که من پس تو همین دوتا کلیتی که عرض کردم، یکی مبنای کار که بازار ارز هست، به نظرم اگه اینو حل بکنیم خیلی از رانت ها و خیلی از این تفاوت کارمزد ها و این مسائل عجیب غریب از بین میره و اون به اون نظارت کیفیت بهتری داده میشه و اون نگرشی که به این کار داریم، این کار هم مثل بازار ببینیم. این کار رو فکر نکنیم یه کاریه که فقط دو نفر بلدن، فقط سه نفر بلدن، نه، این کاریه که همه میتونن انجام بدن، چیز پیچیده ای نیست. مثل درس خوندن میمونه، مثل چه میدونم غذا درست کردن میمونه، یه کاری. حالا بالاخره یکی دیرتر یکی زودتر این کارو میتونه انجام بده. یه ذره آزادتر بذاریم و ریسک پذیری داشته باشیم، به نظرم میتونیم اون هزینه ها رو هم کاهش بدیم. متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم از جناب آقای معبودی بزرگوار و ممنون بابت التزام به وقت. در خدمتتون هستیم جناب آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم و تشکر و خدمت میخواستم عرض بکنم این موضوعی که شما موضوع مطرح شده به عنوان سوال، یه موضوع جنرالیه که تقریبا مشترک همه بانک ها و همه کسایی که درگیره واردات صادرات هستن باش درگیر هستن و میتونه خیلی اتفاقات، یعنی خیلی موضوعاتی که آدم مطرح میکنه مشترک باشه، چون یه موضوعه. من برای اینکه عرضم رو شروع کنم، ما اگه مرور تاریخی هم داشته باشیم، اصلا از اون اتفاق از دهه 80 تقریبا، از سال 84 بانک مرکزی دستور داد که صرافی ایجاد شد، سال 85-86 بود که اولین بانک و دولتی رو تقریبا تحریم بین‌المللی شدش. از اون روز که این اتفاق افتاد، مسئولین نظام و مسئولین کشور در صدد بودن که در واقع کنترلی بر این موضوع داشته باشن، نظارتی بر این موضوع داشته باشن. حالا تا این لحظه هم خیلی از این در واقع اتفاقاتی که می‌فرمایید افتاده و داره تکمیل میکنه، یعنی کمیت و کیفیت و نوع نقدینگی رو دائم داره رصد میشه و دائم هم داره کنترل میشه و دائم رو به بهبودی هستش داره انجام میشه. حالا اگه من بخوام عرضمو حالا در خصوص این سوال شروع کنم، ما اگه عرض رو در قالب یک کالا ببینیم، هم سمت عرضه داره هم سمت تقاضا، نظارت بر کیفیت، کمیت و کیفیت و نوع نقدینگی ارزی در دسترس با کنترل و تقویت بخش ارزی امکان پذیره. حالا بس بیم چجوری این کار رو کنیم؟ بس بیم بازیگراش رو بشناسیم. بازیگرای این سمت ارزی کیا هستن؟ صادر کننده های نفت خام هستن، پالایشگاه هستن، پتروشیمیا هستن، فولادیا هستن، در واقع اونه که در واقع کانی های فلزی صادر میکنن. اینا صادر کننده های اصلی هستن و اینا در واقع عرضه کننده های اصلی ارزن. ما اگر بتونیم این بخش رو کنترل کنیم، میتونیم به اون هدفی که داریم نائل بشیم. حالا کنترل این صادر کننده ها چجوری باید انجام بشه در شرایط فعلی که به نظر من خیلیش هم اتفاق افتاده، مخصوصا از همین سال 1402 خیلی از ایناش اتفاق افتاده. یکی کنترلشون از تشکیل شرکت‌های پوششی جلوشون رو گرفته، این خودش مزیت مثبتی بوده و به طور مستقیم دیگه اینا نمیتونن با هر صرافی یا شرکت خارجی که موادی غیر رسمی داره بتونن قرارداد ببندن. یعنی در واقع یکی از کنترل هاشون جلوگیری از ایجاد شرکت های پوششی و تراسی برای این عرضه کننده های بزرگه که تا قبل از این خیلی هاشون داشتن. خب تعیین در واقع یکی دیگه از این داستان ها که میتونه کنترل کنه، تعیین قیمت واقعی و درست عرضه با میکانیزم عرضه و تقاضا در بازار نیما و کاهش اختلاف قیمت ارز غیر رسمی با قیمت ارز تو بازار. یکی این که میتونه خیلی کمک کنه کنترل میزان کالای تولید شده، کالای صادر شده، کالای فروخته شده در داخل موجودی انبار. یعنی بس یه نظارت دائمی بر این ارز کنندگان یا تولید کنندگان ارز ما داشته باشیم که جلوگیری کنیم از صادرات غیر رسمیشون که میتونه منبع و منشأی باشه، هم تو بازار اصلی با ارز کم بشه، هم تو بازار در واقع سیاه یا قاچاق یا غیر رسمی این در واقع ارز ارائه بشه. یکی بر کنترل های دیگه‌مون میتونه نظارت بر انجام حواله ها بشه که الان فکر میکنم اگه بانک مرکزی و سیاست گذار این قضیه بدونیم، تو خیلی با این دستور عمل هایی که داره میده هدف اصلیش همینه که در واقع کالا پولی که داره تخصیص میده برای واردات اون کالای مد نظر که مورد نیاز کشور هست بشه. یعنی هدف بانک مرکزی یا مقام‌های نظارتی این هست و با دستورالعمل‌هاش از بانک‌ها اینو می‌خواد، این کارو در واقع ماها دقت کنیم و انجام بدیم. بعد یکی هم که خود بانک‌ها تا این لحظه وارد این بازار سعی کردن نشن، ولی با دستوری که دادن و یا الزامی که قرار دادن فکر میکنم خیلی بتونه تو این قضیه کمک بکنه. یعنی با ایجاد شرکت‌های راهبرایی که بانک‌ها تأسیس کردن و با نظارتی که بر این انجام میشه، یعنی ما میتونیم به این هدفی که مد نظر هست نائل بشیم. چرا؟ چون که میاد تو یک کانالی که قابل نظارت هستش. موقعی که این امتیاز از دست یه سری واسطی که در واقع غیر مستقیم دارن درآمد ایجاد میکنن، هزینه ای رو بر واردات و ارز ایجاد میکنن رو میشه گرفتش. چرا؟ چون در حالت عادی یه وارد کننده واسطا چیکار میکنن؟ یه وارد کننده ای که مثلا تو امارات هستش که یه کشور کالایی رو واسطه بیشتر انجام میده، کالایی رو میخواد از چین وارد بکنه، بعد به اون چین دلار یا یوان یا یورو بده، خودش درهم داره، بعد عکسش ایرانی ها با توجه به صادراتی چیزی که دارن تو چین دلار یا یوان یا چی دارن، یورو دارن. این واسطه میاد در واقع چیکار میکنه؟ این قیمت از این فرصت استفاده میکنه، پول جابجا کالایی هم نشه، میاد در واقع ارزا رو میگیره، ولی یه کارمزدی هم از این طرف هم از این طرف واسه خودش ایجاد میکنه. خب اگر این هو بتونن بانکای در واقع شرکتایی که خود بانک ها هستن اگه داشته باشن و واسطه، یعنی شرکت های صرافی ها یا واسطه های غیر رسمی رو کم بکنن، ما یکی یعنی میتونیم به این هدفی که مد نظر هست باز دوباره نائل بشیم. یعنی چی؟ یعنی با ایجاد شرکت های راهبر که الان قریب به اتفاق، بانک ها تقریبا یکی از این هدف هاشون یعنی الزامی که شد این کارو کردن دارن به این هدف نائل میشن. ولی هنوز به نظر من بانک ها وارد ایجاد خودشون به عنوان یه تراستی باشن نشدن، اومدن بیشتر در قالب کارگزاری کار میکنن. چرا؟ چون که کارگزاری یه مقدار ریسکش کمتره، یه مقدار در واقع بعضی مسائل ریسکاش کمتره رو یا کارمز کمتره رو قبول کردن و اگه بتونن برن وارد تراستیشن، یعنی خودشون عامل بشون، مطمئنن هزینه ها از این قضیه خیلی کمتر خواهد شد. یکی دیگه مدیریت بر نحوه توزیع ارز در سامانه نیماست که میتونه کمک شایانی به این کاهش هزینه‌های پرداخت‌های غیر رسمی بکنه، که الان یه ارزی که میخواد عرضه میشود دست یه بانک یا یه مشتری ها ما رو بانک‌های دیگه هستن، معمولا خود این نقل و انتقالات فیما بین میتونه هزینه ساز باشه، که خود تا سیاست هایی که الان من دارم میبینم و هر روزم داره اجرا میشه تو این مسیر داره حرکت میکنه، ولی شاید یه خورده مثلا کند باشد، که میتواند اگر اینو در واقع یه مقدار مدیریتش و توزیعش رو بهتر بکنن، یعنی اگر پولی که نزد خود مثلا بانک A هستش و اگرم عرضه کردن به اون بانک A که پول نیاز داره به همین عرض و به خودش بفروشه، دیگه یه هزینه نقل انتقال و اینا جابجایی کم میشه و این کمک میتونه بکنه به این مدیریت بر نحوه توزیع ارز که خدمتتون گفته. جنبندی من خلاصه اگه بخوام خدمتتون داشته باشم که این سوال شما نظارت بر کمیت و کیفیت شدنی هستش، یه مقدار این اسباب و وسایل که انجام شده داره انجام میشه، فقط باید یه مقدار سرعتش بیشتر باشه، یه مقدار هماهنگی بیشتر باشه، به این هدف ما نائل خواهیم شد انشالله.
خیلی ممنون از جناب آقای سید حسن علی حسینی از بانک کارآفرین، در خدمت جناب آقای محفوظی هستیم. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شد خدمت شما. خب برای سال اول، خب اسمش رو خودشه دیگه، شبکه پرداخت غیر رسمی، یعنی ما با این واقعیت باید روبرو بشیم و این رو باید بپذیریم که نظارت مستقیمی واقعا نمیشه روی این شبکه پرداخت غیر رسمی داشته باشیم و شرایط پرداخت الان به نحوی هست که حتی اگر برویم به سمت این که مثلا شبکه پرداخت رسمی رو هم بخوایم ایجاد بکنیم و توسعه بدیم و عرض خدمت شما انرژی هم پشتش بذاریم، حالا کما اینکه تو سال بعدی هم بهش اشاره خواهد شد، ما به این شبکه پرداخت غیر رسمی نیاز داریم. یعنی جنبندی کشور و حالا پرداخت هایی که داره انجام میشه و کالایی که داره عرض خدمت شما تأمین میشه برای کشور، خب طبیعتا به این شبکه پرداخت غیر رسمی نیاز هست. پس واقعیتی در پرداخت کشور و در شبکه بانکی کشور، تصمیمی که الان گرفته شده و سازوکار نظارتی که مثلا میخوایم داشته باشیم، انگار یک نظارت درختیه دیگه. مثلا میگیم بانک‌ها شرکت راهبر داشته باشن یا شرکت راهبر داشته باشن، شرکت راهبره بیاد تراسه رو مدیریت بکنه، تراسه‌ها بیاد هر سخمت شما شرکت‌ها رو مدیریت کنه، اون بحث فاکتورها و بحث صورت حسابایی که میخواد مطرح بشه. خب شاید هم بشه گفت روش خوبیه، یعنی ما این نظارت پله‌ای یا درختی که در حال حاضر وجود داره شاید بتونه بخشی از ریسک رو پوشش بده. منتهی مراتب خیلی اینجا نیاز هست که ما این رو وصل کنیم به یک پیوست حقوقی. حالا آقای دکتر قنبری خیلی بهتر میتونن توضیح بدن. منتها این که حالا در ابتدا خیلی این بیشتر بود دیگه، بر اساس یک اعتمادی یا بر اساس یک وثائق حداقلی این اعتماد شکل میگرفت. با توجه به عرایض ابتدای عرض بند خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه ما به این نیاز داریم، یعنی این فرض ماندگار بودن این شبکه تراسی و شبکه پرداخت رسمی هم در نظر داشته باشیم، نیاز هست که اصلا ما سازوکار حقوقی برانه بشینیم. یعنی از ابتدای کار خیلی پسینی نباشیم بحث نظارته، میدونید، یعنی قواعد مشخص، بحث عرض خدمت شما اهرم های حقوقی مشخص که میتونه داشته باشه، خب میتونه رو بحث نظارت و همچنین بهبود عمل کرده این شبکه تراسی تأثیر بذاره. مسئله بعدی که میشه در نظر گرفت برای همین که خیلی هم کمک میکنه، بحث ریسک و نقدچوندگی و تأمین ارز به موقع، بحث تنوع بخشی به روش رفت عهد ارزیه. میبینید همین اخیراً هم الان یک اقداماتی داره انجام میشه توی بودجه، هم اتفاقا اشاره شد به این که خب صادرکنندگان کلانی که آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن، نفت خام، نمیدونم پتروشیمیاست، فلزات رنگین و اینهاست، اینها خودشون بتونن کمک بکنن در تأمین کالاهای اساسی و تأمین کالاهای ضروری که ما همیشه بهشون نیاز داریم. بنابراین اینا خودشون زینف میشن در اینکه اون پولا رو، یعنی میخوام اینجوری عرض کنم خدمت شما که تا الان شاید خیلی از شبکه‌های تراسی و شبکه‌های دخیل در پرداخت غیر رسمی خیلی زینف اینن که حالا ارزو نگه دارن، حالا یه افزایش مثلا نرخی داشته باشه، بتونن یه پاکت تو پاکت بکنن که مثلا نرخ عوض بشه یا هر چیز دیگه بتونن سوداوری بکنن. ولی اگر بتونیم به نحوی از جمله همین متنوع کردن روش‌های رفت عهد ارزی، دخالتشون توی تأمین کالاهای ضروری کشور، همین افزایش سازوکار حالا تعاطری که میگم توی بودجه اشاره شد، اینها زینف میشن برای اینکه پولی که به دست میارن رو زودتر به کالا تبدیل کنن، وارد کنن و از این مسیر، یعنی هم بحث کالای اساسی و ضروری کشور تأمین بشه و هم اونها دیگه در صورت بازیگر بازارن دیگه، زینفن توی این موارد، و هم اونها بتونن به اون منافعی که مد نظرشون هست و اون کارمزدهایی که حالا وجود داره دست پیدا بکنن. عرض خدمت شما، خب یک پیشنهادهای مطرح میشه، حالا ایزان احتمالاً به گوششون خورده دیگه در مباحث پژوهشی و اینها، یک پیشنهاد مطرح میشه که خب بانک مرکزی نقش اصلی رو داشته باشه، هر کسی تا صادرات بکنه زود بانک مرکزی بره ارزش رو بخره، خود بانک مرکزی اصلا حساب‌ها و شرکت‌های تراسی و اینها داشته باشه و دیگه ارزی دست صادرکننده نمونه، یعنی همون آنن تا ارزی به دست میاد و تا اظهار میکنه که من ارز دارم، بانک مرکزی بیاد همه ارزها رو بخره و اون موقع خودش تخصیص بده و دیگه خیلی راحت میتونه داشته باشه این ارزها رو، که البته خیلی عملیاتی نیست دیگه، یعنی هم نقدینگی بالایی میخواد، هم خب سیستم دولتی و بانک مرکزی با اون همه مشغله و اون همه نظارت و اینایی که وجود داره، خب احتمالاً یک ناکارآمدی پیش میاد. منتها تو بعضی از این گزارش‌های IMF و اینا اشاره میشه که آقا مثلا ذخایر ارزی خوب برای یک کشور کم درآمد چقدره، چقدر مثلا ما میتونیم یه شاخص مثلا ارز خدمت شما ذخایر ارزی خوب میتونیم بهشون بگیم، که حالا یه محاسباتی کردن، یه سری مقالات اینا دادن، مثلا سال 2016-2017 یه سری مقالات دادن، اینا گفته بودن که آقا به اندازه 3 ماه واردات یک کشور اگر ذخایر ارزی داشته باشه میتونیم بگیم ذخایر ارزش خوبه و این دیگه مثلا یک مقداری شوک‌های ارزی اینها رو میتونه پوشش بده اون کشور، که میشه به این فکر کرد که آیا بانک مرکزی میتونه به این میزان، یعنی همون تنخواه ارزی که مثلا مطرح میشه گاهن در گفتگوهای کارشناسی اینها، آیا میتونه اصلا به این سازوکار نزدیک بشه، یعنی برای مثلا یکی دو ماه به میزان واردات به صورت میانگین نزد خودش در حساب‌هایی که حالا حساب‌های تراستی باشه یا حساب‌های مورد اعتماد خودش باشه نگه داره و در مواقع ضروری بخواد این مدلی مداخله کنه برای تأمین ارز واردات کشور. یه مسئله آخری هم که من بخوام بهش اشاره بکنم که تأثیر مستقیمی میذاره روی همین افزایش ریسک، روی کاهش تأمین ارز و اینها، این تنوع در بخشنامه بانک مرکزی. این ما چندین و چند بار حالا برای اینکه بخوایم، چون حالا ذهن یک پژوهشگر خیلی مثلا دنبال اینه که چه دسته بندی بکنیم و یک فنس فلو چارت بکشیم و اینها، اگر فلان بشه این کارو بکنیم اینها، که ما هر موقع دنبال این بودیم که خب آخرین بخشنامه‌های بحث رفع تعهد ارزی، آخرین بخشنامه‌های تخصیص و تأمین به چه نفع هست، کی داره اینا رو مدیریت می‌کنه، مثلا ما فلان شرکتی که می‌خواد ارزش رو برگردونه چطوری میتونه برگردونه، خودش میتونه واردات بکنه نمیتونه بکنه، باید حتما بیاد تو نیما. خب اینا مواردیه که واقعا یک پیچیدگی خاص خودش رو داره، یعنی به قول یکی از دوستان میگفت تنها کسی که خبر داره از این بخشنامه ها کسی که بخشنامه رو صادر کرده، یعنی شاید حتی خود بانک هم، بانک عامل هم خیلی در جریان نباشه، شرکت های صادر کننده وارد کننده هم که به طریق اولا در جریان نیستن. خب این هم کم کم، یعنی با توجه به اینکه شرایطی که باید باش روبرو بشیم و باید قبولش بکنیم، کم کم باید برسه به یک مرحله از استیبل بودن و حالا اون پویایی البته یک مزیت برای این سیستم، ولی خب پویایی بیش از حد هم پیچیدگی خاص خودش رو به همراه داره. مجموع این عوامل به نظر من میتونه در بهبود رفتار بازیگران شبکه پرداخت غیررسمی کمک بکنه، منتهی مراتب خیلی هم نباید ارزش خدمت شما بازیگران مختلف این بازار رو و این سازوکار رو خیلی منحصر بکنیم در چنین روش‌هایی، یعنی در کنار این که حالا سوال دو است البته، در کنار این روش‌ها خب روش‌های دیگه هم وجود داره برای تأمین ارز، بهبود حالا برگشت ارز اینها، که هرچه ما بیشتر انحصار ایجاد کنیم تو این روش پرداخت‌های غیر رسمی در نهایت از منظر استراتژیک و از منظر راهبردی میتونه به ضرر کشور تمام بشه. تشکر.
خیلی ممنونم از آقای محفوظی بزرگوار بابت التزام به زمان. من یه نکته‌ای رو خدمتون عرض کنم. آقای دکتر نبی‌زاده رو ما قرار بود در این جلسه خدمتشون باشیم که متاسفانه کسالتی ظاهرا برشون پیش اومده و قبل از ظهر خبر دادن که تشریف نمیارن. آقای موفقی یامی هم در راه جلسه بودن که ظاهرا یه جلسه فوری دیگه برشون پیش اومده و ایشون هم عذرخواهی کردن بابت اینکه عرضم به خدمتون که در جلسه و در جمع عزیزان و بزرگواران حضور ندارم. ما انشالله به عنوان عرضم به خدمتون که جمع‌بندی دور اول در خدمت جناب آقای قنبری خواهیم بود که فرمایشاتشون رو استماع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه به خودم تشکر میکنم بابت جلسه‌ای که ترتیب دادید. موضوع مهم و مبتلا به هست و امیدوارم که مطالبی که عرض میکنم مفید باشه، مثل مطالب دوستان دیگری که صحبت کردن و نکات مهمی رو بیان کردن. ببینید، من بذارید با یه در حقیقت تصویری شروع بکنم صحبتم رو. فرض بکنید یه اتاقی داریم به این اندازه، این دیوار روبروی من همش مانیتوره و این مانیتوره مثل اون کجاست، توانیر شرکت توزیع نیروی برقه که میگه که آره اینقدر اینجا برق داریم، این نیروگاه اینقدر داره تولید میکنه، اونقدر اونجا مصرف داریم، اینو من بزنم به اونجا، الان اونجا برق کمه، اینجا اطلاعیه بدید مردم نمیدونم بیشتر رعایت بکنن. یه همچین چیزی، یه رویای تو ذهن دولتای ما، خب همشون فرق نمیکنه، الان، قبلی، قبلترش، رئیس کل الان، رئیس کل قبلی، یه همچین آرزویی رو دارن که یه چیزی داشته باشن که آقا من بدونم الان ما مثلا انقدر تو چین، تو مملکت کلن ارزایی که داریم، چه من دولت، چه بخش خصوصی، چه دیگری، چقدر تو چین ارز دارم، این ارزه چقدرش یوانه، چقدرش یوروه، چقدرش ارزم به حضورتون نمیدونم هر ارز دیگه ایه، چقدر تو اروپا ارز دارم، بعد چقدر مصرف دارم، الان چقدر مصرف دارم، 3 ماه دیگه چقدر مصرف دارم، 6 ماه دیگه چقدر مصرف دارم، بشینم پشت این سیستم یه داشبورد اینطوری داشته باشم، بعد بزنم به اون جاهایی که لازمه، نرخم اینجوری مدیریت بکنم. و الان اینو ندارم و اگه داشتم اینو چقدر خوب میشد، چقدر راحت من میتونستم بازار ارز مملکت رو مدیریت بکنم. و سال هاست ما دنبال تحقق اینیم. یعنی حرکت رو که نگاه میکنیم، این سامانه های رنگ و رنگی که درست شدن، ته همشون قراره بشه همچین تصویری. سامانه درست میکنم برای نظارت بر صادر کننده، سامانه درست میکنم برای نظارت بر وارد کننده، سامانه درست میکنم بر معاملات صراف ها و بانک ها با هم دیگه، سامانه درست میکنم بر معاملات صراف و بانک با نظارت با وارد کننده و صادر کننده. همه اینا به خاطر اینکه همچین چیزی درست بشه و با این تصور که اگر همچین چیزی داشته باشیم دیگه ما بحران ارزی نخواهیم داشت. و مسئله اینه که خود این سامانه ها خودشون میشن یکی از عوامل اینکه بحران‌های ارزی اتفاقا نزدیکتر به هم دیگه و شدیدتر رخ میدن. و توی سیستم، توی بحث کارشناسی هم ما دو دسته آدم داریم در حقیقت. یه عده که میگن آقا نمیشه، نرید سراغ این، این اساسا این راه غلطیه. یه عده هم میگن نه میشه، کار نشد نداره و ما انجام میدیم، و اونا محبوب‌ترن. یعنی همیشه اونا میگن که نگاه کن اینا میگن میشه و میرن دنبالش. خب یه سری هم خروجی میدن، یه سری سامانه هم درست میکنن دیگه، منتها این سامانه همه ناقص و به هم متصل نیستن. بعد میگن خب برنامه‌مون اینه که به هم متصلشون کنیم، و اگه متصلشون کنیم اونی که شما میخواهید میشه. سال‌هاست داریم تو این مسیر میریم، و واقعیتش اینه که این تفکیک اصلی سر اینه که این کار شدنیه یا نه. بله شدنیه به نظر من، اما همونقدر شدنیه که کوه دماوند رو میشه از یه سوراخ سوزن ردش کرد. از جهت مهندسی که کار نشد نداره که کوه دماوند رو شما با اول خولدش کنی، بعد بردارید قشنگ تبدیل به خاکش کنی، خاکو خولد از سوراخ سوزن ردش کنی. میشه، اما به چه قیمتی میشه؟ بعد آخه چه فایده ای ازش حاصل میشه؟ اون فایده که میخوای ازش حاصل بشه چقدر ارزش داره؟ ببینید، شما اگه مقررات ارزی رو نگاه بکنید، رویکرد مقررات ارزی در رابطه با اینکه چه پولی به چه مصرفی برسه با رویکرد سامانه ها و اون چیزی که در عمل اتفاق میفته دو تا جهت کاملا متفاوته. تو مقررات بخش اول قسمت کلیات بند 12 یه ماده کلیدی داره، میگه آقایون بانک ها برای واردات، اگه کسی مجوز واردات داره، شما از کلیه منابع ارزی میتونید استفاده بکنید. خب یعنی دستتون بازه، من میخوام گندم وارد بکنم یا میخوام این لیوان آب وارد بکنم. خب از هر منبعی میتونی استفاده بکنی، از بانک، ارز بانک مرکزی، ارز خودت، ارز وارد کننده، اینا دست بازه. 4 تا 5 تا استثناء رو میاد میگه، فقط واردات موقت رو میگه، ترانزیت رو میگه، واردات مناطق آزاد رو میگه، طلا رو میگه، یه 4 تا 5 تا چیز اینجوری رو فقط میگه، بقیه بازه. ولی واقعا بازه تو سامانه ها؟ بازه نه. ببین تو سامانه جامعه تجارت از همون اول که وارد کننده میخواد وارد بشه، اونجا تو سامانه میگه تو نیما، تو واردات در مقابل صادرات، تو ارز بانک مرکزی 28500. یعنی حتی این ترتیبات عملی که داره پیدا میشه تو خود مقررات منتشره بانک مرکزی هم درج نیست. عملا اینا شده یه سری گلوگاهایی. خب و این خودش یکی از همون منشأ های هم نارضایتی وارد کننده و صادر کننده است، همون منشأ رانته. خب چون شما تو بیای تو نیما، اونجا نیما یه سقفی داره 40000 تومان، ولی بیرون نیما باشی میتونی توافقی با طرف مقابلت معامله بکنی. این تفاوت خیلیه و اصلا بیزنس پلن یه صادر کننده یه وارد کننده رو کلن دگرگون میکنه. هر کدوم از این سامانه ها این داستانهای خودشون دارن، چون تو این سامانه ها شما یه چیزایی رو مجاز میدونی، یه چیزایی غیر مجاز میدونی. خب حالا اصلا قسمت ارزم به حضورتون عادی شو بذاریم کنار، ما در شرایط تحریم داریم صحبت میکنیم. تو شرایط تحریم شما میخوای بدونی که پول کجاست، دست کیه. خب اینجا شما یه طرف قضیه دستته، وارد کننده صادر کننده میتونی بپرسی پولت کجاست، این هم به شما یه سری سند نشون میده احتمالا، یا اون صراف و نمیدونم تراستی و اینا رو میای میخوای میگی که پول، آره مثلا پول من در حساب فلان آدمه در بانک، ازم به حضورتون فلان بانک، مثلا اهلی بانک چه میدونم شعبه دبی. آیا شما میتونی استعلام بگیری از اهلی بانک جوابتو میده؟ خب ببین، شما هیچ مکانیزم وریفیکیشنی ندارید در شرایط تحریم. هر چی هم بیای بگی من راهبر رو میارم اینجا و ازش میپرسم و اینا، یه طرف داره به شما یه حرفی میزنه، اون طرف شما نمیتونید چک بکنید. چک هم بخوای بکنید چجوری مثلا بتونی غیر رسمی بتونی یه اطلاعاتی چیزی از اون بانک خارجی بگیری؟ وقتی که ارز ماهیتاً در خارجه و شما در تحریم هستی و جواب شما رو نمیدن، نمیتونی استعلامی بگیرید، اساساً دنبال این رفتن کار اشتباهیه و همه سیستم رو شما بخوای دنبال این ببرید، توانش رو دنبال این ببری که اون مانیتوره رو بخوای درست بکنی، چی کار باید بکنی؟ به نظر من برگردی سر اون کاری که میتونی بکنی. شما میتونید، یعنی اگر بخواید سیستم بسته اعمال بکنید، تازه اون یه گزینه اینه که سیستم بسته اعمال بکنیم یا سیستم باز. ما فرض بکنیم سیستم بسته ضرورت داره. تو این سیستم بسته شما باید حواست باشه که آقا وارد کننده ای که مثلا به حضورتون ارز میگیره از کشور کالا بیاره، صادر کننده که کالا میبره ارز بیاره. این دوتا رو کنترل بکنی. این که بیای بگی حالا این ارزه چیه، کجاست، این یکی به کی برسه، یا بیای مثلا مقرره بذاری که واردات از چین حتما باید یوان چین بخرد، انقدر پیچیدگی داره که نمیشه واردش شد. چرا؟ چون طرف شما میگه آقا این کالاش چینیه، ولی وقتی توش میری میبینی این کالای 20 ساله داره از امارات میاد، پولش هم تو امارات داده میشه. یه دفعه نمیتونی به یه تاجر بیای بگی خب تو دیگه از این به بعد از امارات نخر، برو از خود فروشنده چینی بخر. اصلا فروشنده چینی اینو نمیشناسه، اصلا نمیدونه که این کیه، نمیدونه این کالای مقصد نهاییش در ایرانه. خب وقتی که پیچیدگی های تجاری اونقدر وجود داره که دستگاه دولتی اصلا نمیتونه وارد همه اینها بشه، بنابراین اینکه توان خودش رو مصروف این بکنه که بخواد این جزئیات رو بدونه، این درست نیست. اما این راجب کله. دولت منطقه باید بدونه پول خودش کجاست، یعنی ارز نفت رو باید بدونه کجاست. خب در این رابطه ما یه بحث دیگه ای داریم، ارز نفت مال دولته، طبیعتاً بانک مرکزی باید اشراف داشته باشه، دولت باید اشراف داشته باشه. تو اونجا اگر افتاده دست تراستی که بانک مرکزی خبر نداره یا اشراف کافی نداره، اون حالا راهکارهای مفصل داره که پیدا بشه که چه کار باید کرد. اما در مورد اینکه در راجع به همه ما بخوایم بدونیم، راجع به صادر کننده، وارد کننده، خرد، حتی بگیم خردم نه، بزرگ، لذا تو خیلی از این موارد باز ما عملا توانمون در این نیست که بتونیم اون آرزوها رو برآوردهش بکنیم، ولو اینکه هممون میدونیم اگه بشه چی میشه، ولی خب نمیشه.
خیلی ممنون، چکر. ممنون از همه بزرگواران. من یه خلاصه و جنبندی از فرمایشات عزیزان داشته باشم. جناب آقای معبودی ابتدا یه توضیح اجمالی از مفهوم بازار دادن در خصوص نظارت بر بازار مربوط به نظام پرداخت بین الملل و تراستی ها صحبت هایی داشتن، طراحی مربوط به رقابت و بخش های داخلی این بازار رو مورد تاکید قرار دادن و نکته مهمی هم که فرمودند مربوط به خود نظام قیمت گذاری در بازار ارز و سیاست های ارزی ترجیحی هست که خب از نظر ایشون تعیین کننده هست در شکل‌گیری و بهینه سازی این نظام پرداخت بین الملل. جناب آقای حسینی یه مرور تاریخی بر ایجاد صرافی های تراستی و شروع تحریم های بین المللی داشتن، در ادامه به این بحث اشاره کردن که کنترل مربوط به شرکت های پوششی و تراستی برای عرضه کننده های مختلف وجود داره و در خصوص کاهش قیمت ارز صحبت کردن، در خصوص کنترل رصد موجودی انبار و جریان واردات صادرات کالاها که باید انجام بگیره و در پایان هم به این مقوله اشاره کردن که بانک ها هنوز عامل و تراستی نیستن و تراستی های منسجمی ندارن و در حد کارگزار دارن در بازار فعالیت میکنن و عرضم به خدمتتون که کار رو پیش میبرن. جناب محفوظی سری از شبکه تراستی ها و نحوه و سازوکار کار اونها رو بیان کردند. در حوزه راهبرد هم به این نکته اشاره کردند که صادر کننده هم میتونن به کمک وارد کننده های کالای اساسی بیان و زینف بشن در این بازار و از طریق متنوع کردن مواد واردات ما میتونیم عرضم به خدمتون که چیدمان ها و طراحی های جدیدی رو داشته باشیم. در پایان هم به بحث توجه به بخش ذخایر ارزی کشور و ثبات دارایی و ذخایر ارزی کشور و ساماندهی اون تاکید داشتم. جناب آقای قنبری هم از رویه دولت ها برای نظارت و مانیتورینگ جامع بر منابع و مصارف ارزی سخن گفتند. در ادامه ایشون ایجاد سامانه مختلف و هم در راستای رسیدن به همین هدف ارزیابی کردند و اذعان داشتند که امکان نظارت و مانیتورینگ جامع در مبادلات ارزی خیلی دشواره و به راحتی امکان پذیر نیست و خب چون امکان پذیر نیست قابلیت اصالت سنجی و استعلام اظهارات و داده هم تا حد زیادی وجود نداره. البته ایشون به این نکته هم اشاره داشتن که دولت باید یک رصد کامل بر ارز نفتی و ارزی که حالا زیر بلیط و زیر کلید خودش هست و داره باش کار میکنه داشته باشه و از اون طریق بتونه حکرانی قوی در حوزه مبادلات ارزی و نظام‌های پرداخت داشته باشه. برای دور دوم اگر بزرگواران فرمایشاتشون رو هم در جمع‌بندی سوال اول که به بحث مدیریت بازار پرداخته و هم در مورد سوال دوم که در خصوص حرکت و نظرشون در خصوص حرکت به سمت توسعه نظام پرداختی رسمی هست رو بفرمایند، در حد 10 دقیقه ما در خدمتشون هستیم. آقای معبودی بزرگوار.
خب خیلی متشکر، نظرات خیلی خوبی مطرح شد. حالا ای کاش آقای موفق و آقای نبی‌زاده هم بودن، از نظرات اونام استفاده میکردیم. بالاخره دوستان توی واحد سیاست‌گذاری کشور هستن، ممکنه یه چیزایی بگن که ما یه ذره بهتر با زوایای آشنا بشیم. ما تو بخش خرد کار توی بانک داریم یه گوشه یه کار میکنیم، بالاخره از بالا دیده بشه به نظرات میدان نباید توجه کرد، باید به نظرات در واقع ستاد توجه کرد. این مهمترین نکته‌ایه که در واقع تو هر جنگی باید توجه کرد. میدان تو اون عملیات خاص، تو اون لحظه خاص، ولی شما میخوای بگی به کدوم سمت حمله کنم، عملیات چیه، اونو باید ستاد طراحی بکنه. آره الان اونا رفتن میدان، ما رو فرستادن ستاد. خدمت شما عرضم که والا سوال بعدی که پرسیدین که آیا ما واقعا نظام پرداخت رسمی رو به کار بگیریم، ارتقا بدیم، و ما حالا با توجه به جو اینجوریه، من برمیگردم به اون نکته قبلی که گفتم. اگه ما اعتقاد به رقابت داریم، یه جایی هست نظام پرداخت رسمی کارمزدش کمتره، خب از نظام پرداخت رسمی استفاده میکنیم. ما مثلا قسم خوردیم که حتما نظام پرداخت غیر رسمی کار بکنیم، هر کدوم که بهتره. ما الان نظام پرداخت متعددی رو میتونیم تصور کنیم، ولی خب از ابزارها، از همه ابزارها رو بذاریم رو میز، حالا موقعیتیه که ما نمیتونیم بگیم مثلا فقط میشه با اتوبوس رفت، با تاکسی رفت، نه با موتور رفت، نه با هر وسیله‌ای که اون هدف منو تأمین میکنه و با هزینه کمتر به اون هدفم میرسم باید رفت. خب نظام پرداخت همین الان رسما داره کار میکنه. حالا تمام، خب میدونین دیگه، اون هزینه‌اش کمتره قاعدتا از نظام پرداختای غیر رسمی، قاعدتا رو کاغذ میگیم، ولی ممکنه بازم موردی باشه که بالاخره هزینه جابجایی داشته باشه. نکته ای که وجود داره، حالا من دوباره میرم تو فاز یه پله بالاتر، اینه که ما بتونیم اون ابزاری که هزینش کمتره کار بیشتری رو توی اون تعریف کنیم. ما یه جنگ دانشی اینجا داریم که باید بتونیم از اون دانشمون استفاده بکنیم، بتونیم کار رو پیش ببریم. فقط مثلا ابزار طراحی کردن نیست، بعضی وقتا ما رو تو اتوبان رانی میاد بریم مجوز اتوبان بگیریم، چرا همش تو خاکی بریم و تو دست انداز و ماشین خودمونو خراب بکنیم. پس بنابراین همه ابزارها، ابزار رسمی چه بهتر، کم هزینه تر، خیلی عالی تر. اصلا تمام انرژی و قدرتمونو بذاریم برای اول ابزار رسمی. بخاطر تو کشورم یه دست آدم کم ریسک پذیرتری هن دیگه، اونا رو نفرستیم بیابونی رانندگی کنن تو بیابون، اونا رو بفرستیم تو همین اتوبان، اونا بلدن این کارو. اون حقوقدانیه، اون کسیه که میتونه تو این زمینه بره 4 تا جلسه با زبون خود اون طرف خارجی بره این از اون امتیاز بگیره. لزومی نداره که من همش با جنگ و دعوا و به زور این کارو بکنم، ممکنه با یه ترفند دیگه ای. بالاخره اون ترفندا رو چطور به ما میزنن؟ مثلا میخوان نفت ما رو بلوکه بکنن، اول میرن دادگاه حکمشو میگیرن، بعد میان کشتی ما رو بلوکه میکنن. ما میخوام کشتی رو که بلوکه کنیم، اول موشکش میزنیم بهش، بعد میگیم آقا ما به خاطر فلان هدف این کارو کردیم. خب ما میرفتیم توی دادگاه یه دو خط مینوشتیم که آقا مثلا فلان کشتی نباید اینجا رد بشه، بعد میگفتن آقا شما چرا جلوی این کشتی گرفتیم، میگفتم این حکم دادگاهه، شما بیا تو دادگاه جواب بده که این کشتی به این حکم من مرتبط نیست، من میذارم شما بری. ببینید دنیا یه سری ادبیات داره، خب ادبیات زدن جای خودش، ادبیات دانشیش هم جای خودش. بنابراین ما حتما باید از ابزار اینطور نباید به این نتیجه برسیم که چون با ابزار غیر رسمی داریم یه سری کار رو انجام میدیم، ابزار رسمی فراموش کنیم یا زیر پا بذاریم. نکته بعدی هم اینه که خود داشتن ابزارهای رسمی یه عاملیه برای ارتباط برای بانک‌های بین‌المللی. یعنی ما اگه ارتباطمون با بانک‌های بین‌المللی قطع کنیم، یواش یواش علاوه بر دانش بانکداری، بالاخره این خودش یه مفهومه دیگه، مثل اینکه ارتباط تو با کل دانشکده‌های فیزیک عالم قطع کنی، خب یواش یواش علاوه بر دانش فیزیک افت می‌کنی. با بانکداری هم قطع کنی، یواش یواش دانش بانکداری افت میکنی. حالا به هر روشی ما این ارتباطا رو نگردیم. بنابراین این که فکر کنیم چون داریم غیر رسمی هم میکنیم و خوبم داریم کار میکنیم، این اگه بخوایم این گزینه‌های دیگر رو از بین ببریم، مخالف همون بحث اول رقابتمونه. ما باید ابزار رسمی با غیر رسمی عین هم رقابت کنیم. هر کدوم موفق‌ترن نازش هستشون اون ببره. الان بانک کارآفرین سویفت داره، من سویفت ندارم. خب ایشون میتونه دو تا کار انجام بده که من نمیتونم، به هر دلیل بالاخره من نمیتونم انجام بدم. خب نوش جونش انجام میده برای کشور، من با 1% کارمز انجام میدم، ایشون با 9% کارمز انجام میده. اون همون 1 در 1000 هم منفعتیه که برای کل کشور تولید شده. حالا فکر کن یه سیاست گذاری بیه که خب چرا بانک کارآفرین مثلا سویفت داره، شما از اون استفاده نکن، از این امکانه وارد تبادل با بانک‌های رسمی نشو. پس بنابراین ما اصلا نباید شبکه رسمی فراموش کنیم و با این ادعاهایی که بعضا مطرح میشه و میخوان مثلا ممکنه مثلا به حاشیه ببرن و اینها، باید مقابله بکنیم. من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه، دست شما در نکنم.
یه سوالی داشتم مثلا از نظر جناب عالی، حالاشون مسئولیت در بانک هم دارید و خب درگیر هستید، به نظرتون اصالت و اولویتی که سیاستگزاران بره سمتش استفاده از همین ابزارهای رسمی یا ابزارهای غیر رسمی، یعنی آیا نیاز هست که یک اصالت و یک اولویتی بر هر کدوم از این روش ها وجود داشته باشه یا نه؟ حالا من از فهمش شما جناب عالی فهمیدم که این باید به صورت توامان جلو بره، ولی اینکه اولویت و اصالت با کدوم باشه رو من کامل متوجه نشدم.
والا بسته‌ای داره تو زندگیتون اصالت رو برای چی قائل باشی. ماها که کاسبیم و برای پول اصالت قائلیم، ما میگیم هر کدوم هزینه‌اش کمتر باشه اون اصالتش بالاتره. ما اینجا الان مثلا چه میدونم برای روزه ماه رجب و اینا دور هم نیستیم، اگه بود تو اون زمینه هم مثلا دوباره صحبت می‌کردیم، ولی الان اومدیم تو بخش بیزینس کشور و داریم نحوه تعاملات اقتصادی رو تحلیل میکنیم. از نظر من تو نحوه تعاملات اقتصادی هر کدوم ارزان‌تر باشه باید راه باز باشه که اون بتونه کار بکنه، نباید یه مانعی براش ایجاد بکنیم، هر مانعی که فکر میکنیم که اون نتونه کار بکنه. این برداشت من از موضوع. حالا شما ممکنه بگید در سال 1390 مثلا بانکی بهتر از غیر بانکی بوده، خب اون موقع ارزان‌تر بوده، بله منم قبول میکنم. حالا امروز برعکسه، ولی حذف یا اینکه بگیم آقا همه کالاها فردا کالای اساسی هم با سیستم غیر رسمی وارد کنیم یا نه واردات رو متوقف کنیم همه از سیستم رسمی وارد بشه، اینا مطالبیه که حداقل تو این مدیریت اقتضایی که من میبینم نداریم، نمیتونیم. بی خودی هم با قانون و مقررات سیاست گذاری نباید مثلا به یه سمت بچرخیم، اینکه بچرخیم به یه سمت یا فکر کنیم من الان فهمیدم که گزینه الف بهتره. این منه یه گوشه کل این بازیه، کل بازی رو نمیبینه، در آینده معلوم نیست چی میشه. برای همین این اولویت دادن ها و این به یه عبارتی حالا ایجاد انحصار به یه معنی، مثلا تو تهاتر مثلا یا تهاتر بهترین روش، حالا تهاتر هم بذار باشه، بذار اون یکی هم از صرافی هم عمل کنه، توی بلند مدت توی یه سال آینده اون که تهاتر میکرده و اون که تو صرافی بوده، هر کدوم که هزینه کمتری داشتن زنده میمونن، اون یکی اب میره اون زنده میمونه. کما که ما خیلی راههای ابداعی داشتیم. حالا مثال های دیگه، ما اونجایی که محدودیت ایجاد نشه، من یه روش پیدا کردم، بعد بیام چون دستم میرسه به جناب عالی بگم آقا این روش رو خلاصه چربش کن مثلا بقیه روش‌ها یه ذره محدود بشن، نه این اشتباه. حالا روشو من انجام میدم، به جای رسید الحمدلله، خودم هم که مبدعش بودم منافعشو میبرم، کارمزدشو میبرم، خیلی هم خوب. اگر نه به جوابم نرسید که من ریسک کردم، هزینه وقت و انرژیمو گذاشتم و حالا به جواب نرسید و زیانش هم با خودم هست.
ممنون، متشکرم از توضیحات کاملتون. جناب حسینی در دور دوم در خدمتتون هستیم، فرمایشاتون استماع کنید.
خب واقعیت قضیه اینه که با توجه به شرایط فعلی دنیا و شرایط اقتصادی و که اگر حضور فعال و پویا داشته باشی بتونی از امکانات و مزایایی که تو این از حالا امکانات تکنولوژی پیشرفتاست استفاده بکنی که خیلی ایدئاله، ولی خب شرایط جوریه که ما برای ما الان فعلا با توجه به مشکلات و محدودیت هست خب مقدور نیستش. یعنی ما میخوایم در واقع تو این شرایطی که در واقع تحریم هست، محدودیت ها هستش، یه نظام پرداختی داشته باشیم که خودش تحریم نشه. حالا چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ ما از طریق همسانسازی محل تولید و مصرف عرضه، و انطباق نقشه ارزی و تجاری. البته این کارهایی که ما حرفایی که میزنیم شاید خیلی سخت هم باشد به خاطر شرایط خاص مملکتمون هست، چون ما یک کشور وارد کننده هستیم، کالای اساسی بس وارد کنیم، نمیدونم یه نیازهایی داریم، بس صادراتمون نفت پتروشیمی هر جایی از همون نمیخره، بنابراین تطبیق این قضیه در واقع شاید به آسونی پیش نیاد، ولی ایکن میتوان یعنی تو این مسیر حرکت کرد برای تطبیقش که بهترین حالت ممکن هست واسه این قضیه. یکی افزایش کیفیت ارزهای دریافتیه تا اونجا که امکان داشته باشه و مقدور باشه. همین فرمایش جناب آقای معبودی سری قبلی که آقا مثلا میگم ما برون یوان مثلا 19% 15% داشتیم کارمزد میدادیم، نقل انتقالش، جابجایش، هزینه داشتش. اگر بتوانیم، ببینید همش اگر شرایط خاصه، ولی خب میشوام روش فکر کرد، این افزایش کیفیت ارزها میتونه تو این کمک بکنه. یکی در واقع افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادراته، مثلا جلوگیری از خروج سرمایه است. اینها میتونه در واقع این کمک بکنه به این نظام پرداخت که میخواهیم در شرایط تحریم به صورت رسمی داشته باشیم. یکی تغییر مبادیه، یعنی در واقع واردات کالاهامونو متناسب با مقاصد صادراتیمون اگه تونستیم انجام بدیم، این خیلی میتونه کمک بکنه تو شرایط کاری که داریم انجام میدیم. خب اینم نیازمند، خب بالاخره فقط بخش اقتصاد نیست، بخش سیاسی مملکت هم هستش، با مذاکرات سیاسی برای وقت چنین زیرساختایی میتونه اقدام بکنیم. ما در واقع اولین سری که بانک‌ها رو تحریم کردن، یکی از کارهایی که بود همین دور هم نشستن بود و گفتمان انجام که آقا چیکار کنیم این فشار یا هزینه تحریم رو بعد دقل برسونیم، همونجا هم این قضیه مطرح شد. مثلا ما اگر بتونیم از این پیمان‌های پولی استفاده از ارزهای محلی تو این کشورهایی که دیگه داریم با همدیگه کار میکنیم، یا همین پایاپای آسیایی که ما داشتیم شاید بین کشورهای ACU بودش، ولی اکن ما میتونستیم الان تو این شرایط تحریم دو جانبه و سه جانبه و اینام استفاده کنیم و این خودش خیلی میتونه کمک بکنه. مثل این که همین الان ما سپام ایرانی داریم، با خیلی از بانک ها میتونیم ارتباط برقرار کنیم، چون خیلی از کشورها که شاید بالا ظاهر با ما چون تحریم هستیم نتونن کار کنن، ولی از کمک یعنی راه اندازی این نهادهای پایاپای میتونه خیلی کمک بکنه. که یکی نمونهش مثلا اگر چیز بود الان خصوصیش هم ساختن، حالت خط خصوصی بین دو تا بانک قرار میگیره که این میتونه خیلی کمک بکنه، چون خیلی از بانک‌ها با تمام دنیا ارتباط ندارن، ولی در واقع وقتی که بشه باشون ارتباط قرار کرد میشه فروشنده رو از اون مسیر آوردش و از این طریق خط خصوصی ماننده که حالا مثلا حالا به اصطلاح حالا یکی میگه سپام، یکی میگه سیمز، یکی میگه فلان، از اینها میشه واسه این کار استفاده کرد. ولی تو تمام اینها ما با تفاوت ایجاد میشه، شاید مثلا میگم بانک ها به تنهایی نتونن اینو هندل بکنن از طریق این خطا. چرا؟ چون همیشه واردات ما به اندازه صادرات اون نیست که بگیم به اندازه میشه، همه توی زمان نیستش، ولی کن بعد اینجا هم چیه؟ یعنی در واقع یه مقدار سازمان ها و ارگان های بالاتر مثل بانک مرکزی اینا وسط بیان که با بانک های مرکزی کشورهایی که مثل همسادهای اونی که با ما ارتباط دارن، مثل عراق، مثل ترکیه، مثل فلان، اونها با همدیگه مذاکره هم داشته باشن که اگر بین دو تا بانک با مشتری ها یه ارتباط کاری برقرار شد، ما با تفاوتش رو در یه مقاطعی با یه حالا ارز نشه طلا، نفت یا چیز دیگه اینو مبادله کنن، بتونن به نقطه چیز برسونن، یعنی تعادل برسونن چند وقته. حالا چیزایی که به نظر من رسید این 4-5 مورد که من خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از جناب حسینی بزرگوار. بنده یه تذکری رو هم یک نکته رو دوباره خدمت بزرگواران عرض کنم. توی عرایضی که در ابتدای جلسه داشتم من عرض کردم که جلسه پخش زنده نمیشه و رسانه‌ها در این جلسه حضور ندارن، اما این نکته رو هم عرض کنم که اون بازبینی و ملاحظاتی که مد نظر هست انجام میشه و انشالله بخشی از فیلم جلسه روی آپارات اندیشکده بعد از اون ملاحظات بازبینی و اصلاحات منتشر خواهد شد. خیلی ممنونیم از آقای حسینی بزرگوار مجدد، جناب آقای قنبری، برای دور دوم فرمایشات در خدمتتون هست.
در خدمتتون هستم. شما نبودید نوبت گرفتید. اصلا به حضورتون که کار رسمی یا استفاده از نظام پرداخت رسمی، اول باید تعریف کنیم منظورمون از نظام پرداخت رسمی چیه. نظام پرداخت که میگیم گاهی اوقات به معانی مختلفی استفاده میشه، یعنی ما میبینیم چیزای مختلف رو بهش میگیم نظام پرداخت، یه مقدار با هم فرق میکنه. ما توی ادبیات بانکداری میگیم نظام پرداخت سه تا جز داره، یکیش روابط کارگزاریه، یکیش سیستم تسویه است، یکیش هم سیستم پیام رسانیه. یعنی یه بانکی حاضر باشه با شما روابط کارگزاری داشته باشه، برای شما حساب باز بکنه، شما براش حساب باز بکنید، پول بده پول بگیره، با شما کار بکنه. و یه جایی باید این تسویه بشه، یعنی یه سیستم تسویه‌ای مثل تارگتی، یه چیزی وجود داشته باشه، حالا داخل کشور خودمون هم تو که مثلا ساتنا داریم، این چیزا رو داریم، یه جایی هم باید این تسویه رو انجام بده. به علاوه این که پیام هم باید بتونید برسونید، که خب خیلی جاها ما رو اون آخریه کنه. سیستم تسویه هم داشته باشید، اگه سویفت هم وصل نباشید میشه یه جور دیگه پیامو رسوند. یعنی بعضن قبول میکنن، میگن آقا نمیدونم ایمیل رمزدار بفرستیم، با کوریر بفرستیم، یه جوری پیام برسونیم. اما اون دو تای اول مشکل ترین هاش هستند. که اون دو تای اول هم مشکل اصلیش چیه؟ تحریم. یعنی بانکای خارجی با ما کار نمیکنند، بزرگاشون با ما کار نمیکنند، به خاطر اینکه تو آمریکا کار میکنند و اونجا دوچار مشکل خواهند شد. کوچیکاشون با ما کار نمی‌کنن چون با اون بزرگا کار می‌کنن و به طور غیر مستقیم دچار مشکل خواهند شد. اگر ما بخوایم از سیستم رسمی استفاده بکنیم، در فرض اینکه تحریم‌ها باقی هستند، چون راه اصلی اینه که تحریم‌ها برند، خب سیستم پرداخت رسمی هم طبیعتاً برمی‌گردیم. اما اگر بخوایم از سیستم پرداخت رسمی استفاده بکنیم، دو تا حالت پیدا می‌کنه. یکی این که از استثناءات تحریم‌ها استفاده بکنیم، یعنی تحریمی که آمریکا وضع کرده یه سری موارد مستثنیات داره، بریم فعالانه حداکثر بهره برداری رو از این مستثنیات بکنیم. حالت دوم اینه که بریم با دولت‌های دیگه صحبت بکنیم، بگیم خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا شما بیایید با ما کار بکنید. من اولی رو اولی توضیح بدم که چه مانعی سر راه ما هست در مورد این. واقعیتش اینه که ما با یک تعارض ذهنی مواجهیم و اون اینه که اگر بریم سراغ استثناءات تحریم‌های آمریکا، گویی تحریم‌های آمریکا رو به رسمیت شناختیم و به خاطر همین نمیریم سراغش. بخش دولتی که اصلا نمیره، بخش خصوصی هم با ترس و لرز میره سراغش. یعنی طرف میگه که آقا ما اگه فهمودن یه مکاتبه‌ای بکنیم، این مکاتبه مثلا مجوز میدن، یعنی تو کانال رسمی میتونیم پرداخت کنیم. حالا کی جرأت داره بره مکاتبه بکنه؟ بعد مکاتبه بکنی، فردا مثلا طرف بیاد بگه آقا چی میخوای، حالا دقیقا به من بگو خواستت چیه، که ما این خواسته که شما میگی میخوایم مجوز صادر کنیم دیگه، بگو این پوله که میخوای پرداخت کنی کجاست. حتی ما میدونیم که اون میدونه اون پوله کجاست، ولی اون خودش میدونه، ما که بهش نگفتیم. ما بیای بهش بگیم دوباره داستانه. خب این قضایی ها که هست اساسا باعث میشه که ما سراغمون نمیریم که از اون ظرفیت استفاده بکنیم. یعنی گاهی اوقات بحث به رسمیت نشناختن تحریم هم نیست، یه موقع میایم میگیم ما اصلا نریم سراغش، شما اگه بریم سراغ مستثنیات یعنی اصلا به رسمیت شناختیم، که البته این جواب داره. شما میتونی بگی در عین اینکه کارت غیر قانونی است و من قبول ندارم و غیر مشروعه، ولی بالاخره اینجاشه که اجازه دادی، از اینجاش من میخوام استفاده بکنم. میتونی به صراحت تمام بیان بکنی که اصل قضیه رو غیر قانونی میدونی. ولی گاهی اوقات اینم نیست، یه ملاحظات اداری و بوروکراتیک و ترس از دستگاه نظارتیه که آقا من اگه برم استفاده بکنم فردا هزار جا پاسخگویی داره، که این باعث میشه که اساساً ما سراغ خیلی از این مواردی که میشود در چارچوب اونا استفاده کرد نمیریم، یا اگه هم نشه استفاده کرد، فرض کنیم ما میریم اونا مجوز نمیدن دیگه، خب باز یه دلیلیه برای ما که بعدن که میریم توی محکمه بین‌المللی که شکایت میکنه میگیم اینا تحریم وضع کردن، این تحریمشون نقض حقوق بشر بوده، و اون میاد جواب میده که نه کجا نقض حقوق بشر داشتم، استثناءات بشر دوستانه داشتم، بهش میگیم آقا این استثناءات بشر دوستانه کار نمیکرد در عمل، اینا رو ما رفتیم مراجعه کردیم دیدیم که شما سلد اوندی مجوز به ما ندادی. خب حداقل اون دلیل رو به دست آوردیم. ولی میگم حالا گاهی اوقات مسائل سیاست داخلی هم داخل این چیزا میاد دیگه، یعنی یک دولتی یه حزبی این میخواد اونو بزنه اون میخواد اینو بزنه، میگه مثلا تو رفتی فلان چیزا سعی کردی استفاده کنی موفق هم نشدی، اینو به عنوان یه برگ برنده علیه اون کسی که اون زمان در سمت بوده استفاده میکنه. خب این قسمت اول که در چارچوب تحریم‌های آمریکا. قسمت دومش این که بریم سراغ کشورهای دیگه بگیم شما رسمی با ما کار بکنید. ببینید برای این قاعدتاً کشورها میان یه حرفی که میزنن، مثلا اروپایی زیاد اینو میگفتن، میگفتن آقا ما که دولتمون کار اقتصادی نمیکنه مثل شما، دولت ما که بانک نداره که، ما بانکامون خصوصی هن، بانکای خصوصیمون هم منافعشون رو نگاه میکنن، به حرف سهامدارشون گوش میدن، سهامداراشون هم در حقیقت یا آمریکایی هن یا تو آمریکا سهام دارن، یا اینکه به هر حال سود بانک براشون مهمه و میدونن آمریکا تنبیه خواهد کرد، مجازات خواهد کرد و کار نمیکنن. تو این جور موارد اون چیزی که به ذهن من میرسه که اینه که یه جاهایی اغراق میکنن در این حرف. من این اواخر دیدم یه تحقیق داشتم میکردم راجع به این که آیا دولت‌ها قوه مجریه ها میتونن به بانک مرکزی دستور بدن یا نه. یه بررسی تطبیقی گفتم بکنم ببینم که کجا دولت میتونه به بانک مرکزی دستور بده. یه مقاله بود که جدیداً هم نوشته شده تو دانشگاه جورج تاون تو مجله‌شون نوشتن راجع به بانک مرکزی انگلیس و آمریکا نوشته بود. میگفت بانک دولت آمریکا در 4 مورد، دولت ببخشید انگلیس در 4 مورد حق داره به بانک مرکزیش دستور بده. مثلا بیاد بگه بحران مالی ایجاد شده، تو این بحران مالی به مدت 90 روز میتونه به بانک مرکزی در حوزه مشخصی دستور بده، هزینه اون دستورش هم متقبل بشه. یکی از اون موارد این بود که دولت انگلیس تعهدات بین‌المللی رو پذیرفته باشه که برای اجرای اون تعهد بین‌المللی لازم باشه بانک مرکزی انگلیس یه کاری رو انجام بده. در اینجا دولت میتونه به بانک مرکزی دستور بده. تو همه مذاکراتی که ما اون برداشتیم یه بار اونا به این مطلب اشاره نکردن که همچین قانونی هم هست. همش میگفتن بانک مرکزی مستقل ما نمیتونیم دستور بدیم. در حالی که خب شما به موجب برجام یه تعهد بین‌المللی پذیرفته بودید. این تعهد بین‌المللی که پذیرفته بودید باید ما یک بهره‌هایی ازش می‌بردیم. در حقیقت باید اون تعهد سیاسی که دولت‌ها تو چارچوب‌های دیگه به ما دارن رو این رو تبدیل کرد به یک تعهد حقوقی که بیان در چارچوب رسمی با ما کار بکنن. حالت سوم میشه کشورهایی که با ما روابطی دارن که میگن فراتر از تحریم‌ها هم حاضرن کار بکنن. فرض بکنی چین باشه، روسیه باشه، سوریه باشه، اینهایی که سیستم رسمیشون با ما میتونیم بگیم که حالا دوست محسوب میشن یا روابط حسنه ای با ما دارن. تو اینجور موارد هم میشه تأکید کرد برای اینکه سیستم بانکی دولتی اینها کار بکنه، یعنی فشارمون رو تو بخش سیاسی و دیپلماتیک رو این باید بذاریم که در مقابل حالا روابط خوبی که داریم و یه جاهایی ما به نفعشون موضع گیری میکنیم، این هم سیستم دولتیشون حداقل بانکای مرکزیشون حداقل دولت‌هاشون رسما و علنا کار بکنن و اینطور نباشه که اون مجموعه بوروکراتیک مدیران اینها که تو بخشای دولتیشون هستن اونها بیان بعضن ملاحظات شخصیشون که خودشون تو آمریکا میخوان برن بعدن نمیدونم میخوان زندگی بکنن اینا رو ترجیح بدن بر اون ملاحظات سیاسی که وجود داره. غیر از اینها مابقی کار کردن در سیستم رسمی به نظر من متوقف میشه بر اینکه تحریم‌ها برداشته بشه، یعنی بیش از این واقعا نمیشه تو سیستم رسمی انتظار این داشت که بانک‌های خارجی با ما کار بکنن و ناچارن اگرچه ما دوست نداریم که غیر رسمی کار بکنیم، غیر رسمی هزینه‌اش بالاست، ریسکش بالاست، شفافیتش پایینه، همه این معایبو داره دیگه، ولی چیزی که از بیرون به ما تحمیل میشه و نمیشم کار مملکت رو معطل گذاشت، ناچاریم غیر رسمی کار بکنیم. ممنونم.
دقیقاً برای وصول به این سه تا راهکاری که فرمودید، اونی که امکان پذیری بهتری داره، بیشتری داره و در دسترس تر هست کدوم راهکار؟ راهکار سومه یا میشه
کشورهای بمون... دوست؟ آره همون که به اون نزدیک تر.
خیلی ممنون از بزرگواران، بحثای خوبی تا اینجای جلسه شکل گرفته. برای اینکه حالا یکم گفتگوها چند جانبه تر باشه، من از دوستان میخوام که عرضم به خدمتتون که اگر حالا نکته‌ای دارن در فهم و بازخورد نسبت به فرمایشات، بله بله مد نظرم هست، در خصوص فرمایشات همدیگه گفتم که حتما مد نظر داشته باشن. آیه محفوظی بزرگوار در خدمتتون هستیم.
عرض شد خدمت شما که خب سوال عملا دو تا بخش داره، یکی بحث ضرورتشه، یکی بحث امکان پذیری حرکت به سمت نظام پرداخت رسمی. ضرورتش رو که حالا بزرگواران هم اشاره کردن، یعنی ضرورت که هست، کسی منکر این نیست، منتها من از چند جنبه میخوام این ضرورت رو مجدد یادآوری کنم و به نظرم شاید مهمترین مسئله‌ای که ضرورت نظام پرداخت رسمی رو به ما یادآور میشه بحث اینه که توسعه تجارت ما، تجارت کالا، تجارت خدمات و سرمایه گذاری که میخواد توی کشور اتفاق بیفته، اینها همش تقریبا منوط به داشتن یک نظام پرداخت رسمی حداقلی با ورود بازیگران مختلفی که به قولای دکتر قنبری شاید بشه اسمشون گذاشت کشور دوست، حالا بشه با یک روابطی و با یک بدبستانهای اونها رو دخیل کنیم توی این موضوع. مگر نه من ادعام اینه، حالا اون چیزی که ما داریم میبینیم از بیرون، حالا هم آیا دکتر معبودی گفتن بعضی تو ستادن بعضی تو میدان، ما نه تو ستادیم نه میدان، حالا از دور داریم چیزا رو نظاره میکنیم، اما به نظر میاد تا زمانی که بر اساس همین نظام پرداخت غیر رسمی بخوایم بریم جلو، عرض خدمت شما بازیگران خردی باشن حتی در اسکیل مثلا تراسی ها و شرکت های صرافی و اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشیم که کارمون از مثلا تأمین نیازهای یومیه‌مون، همین کالای اساسی، همین مثلا 40 50 میلیارد دلار صادرات و 40 50 میلیارد دلار یکم بیشترش واردات بیشتر بره، فراتر بره. و این مسئله ایه که توسعه کشور رو به تأخیر میندازه، این مسئله ایه که شما اون هدف گذاری های توسعه صادراتتون رو عملا نمیتونید بهش برسید و یا خیلی سخت‌تر به این مقوله خواهید رسید. بحث دوم بحثیه که حالا خب تو عنوان همایش هم هست، بحثیه که به حکمرانی ارزی خیلی میتونه کمک بکنه نظام پرداخت رسمی. ببینید اشرافی که ما در نظام پرداخت رسمی داریم اصلا قابل مقایسه نیست با نظام پرداخت غیر رسمی، بازگشت ارزش دیگه خیلی آنچنان دغدغه‌ای نخواهد بود برای سیاست گذار. و حتی یه جاهایی من میخوام بگم که از اون کم اظهاری ها و بیش اظهاری ها اینها میتونه جلوگیری بکنه. چرا؟ چون حالا دیگه حساب مشخصه و کاملا نهاد بانک به عنوان اون نهادی که عرض خدمت شما دخیل هست در تحویل گرفتن اسناد، در تحویل دادن اسناد و در اعطای مجوزها، خب روی همه این مراحل نظارت داره و میتونه نقش آفرینی کنه، چیزی که ما کمتر داریم الان. واقعا نهاد بانک دیگه اون نهادی که دخیل باشه در فرآیندهای تجاری خیلی نیست، یعنی در نهایت حالا یه مجوز نهایی می‌خوایم داشته باشیم که حالا یه نهاد حقوقی هم مثلا روی این فرآیند تجاری مهر تایید بزنه و تمام شه بره. بحث سوم بحث مقام‌سازی اقتصاد، کاهش اثرات تحریم با توجه به تحریمایی که وجود داره. و مسئله بعدی بحث اینه که داشتن این نظام پرداخت رسمی و داشتن این بستری که میتونه به ما کمک بکنه پیش نیازی برای تعریف همکاری راهبردی با کشورها. شما خیلی نمیتونید مثلا به یه شرکتی بیاید بگید یا حالا به یک بنگاه اقتصادی بزرگ توی کشوری بگید که آقا مثلا ما میخوایم یه شراکت استراتژیک که مثلا 25 ساله با هم دیگه داشته باشیم، اما کمترین تعامل اقتصادی که بخوایم با هم دیگه داشته باشیم رو باید مثلا بسپریم به 10 تا شرکت غیر رسمی و شما بیا اسنادت رو اینجوری عوض بکن و این داستانه، که عملا دیگه خیلی روی این چیزا نمیشه حساب کرد. خب بحث کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری هست، بحث ارزش کاهش ریسک و موارد اینچنینی که همه اینها میشه اون ضرورتیه که ما در نظام پرداخت رسمی داریم و چیزی فراتر از ترید آف یا اون کارمزدهاییه که حالا مطرح میشه که حالا بگیم صرفا رقابت بتونه اینجا شاخص ما باشه برای انتخاب. من به نظرم یک مقداری اگر جنبه اون توسعه کشور، یک مقداری نگاه راهبردی در توسعه تجارت کشور رو مد نظر قرار بدیم، این خب یک اولویت بالاتری خواهد داشت نظام پرداخت رسمی و حرکت به سمت اون. در خصوص موضوع دوم سوال که بحث امکان پذیریش هست، همچنانی که نظام پرداخت رسمی رو میشه گفت پیش نیاز همکاری‌های راهبردی بین کشورهاست، همین طرح کردن همکاری‌های راهبردی هم میتونه اون اهرم فشاری باشه یا اون اهرم باشه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم برای استفاده از سیستم پرداخت رسمی کشورها. ببینید ما الان مثلا با اتحادیه اوراسیا مثلا یک توافقنامه تجارت آزادی مثلا خواهیم داشت، یا حالا مثلا دیگه کاراش داره انجام میشه، این رو ما میتونیم واسطه قرار بدیم، همین مثلا هدف گذاری که توسعه تجارت هست با کشورهای اتحادیه اوراسیا، این رو میتونیم واسه قرار بدیم، این رو میتونیم اهرم قرار بدیم که دسترسی پیدا کنیم به نظام پرداخت رسمی کشورهای CIS و حالا سایر کشورهایی که میتونن با این کشورها تجارت بکنن و همکاری بکنن. بحثی که آقای دکتر حسینی اشاره کردن، بحث همون افزایش تراز کردن یا حالا تراز پرداختی بهش نگاه کنیم، خیلی تراز تجاری هم بهش نپردازیم، همین تراز بودن با کشورها هم خیلی میتونه نقش داشته باشه. اینجا ملاحظه‌ای که وجود داره اینه که خب ما مثلا بحث گردشگریمون 6-7 میلیارد دلار در سال هست، حالا چیزی که حالا مطرح میشه، من بعید میدونم این 6-7 میلیارد دلار بیاد در سازوکار رسمی که رگولاتور بتونه روش نظارت بکنه. یعنی اکثرا پیش صرافی‌های غیر مجاز و غیر رسمی میرن و چنج میکنن، حالا به خاطر نرخش و هر چیز دیگه ای، و ما از این 6-7 میلیارد دلار عملا بی بهره ایم در کشور. این تراز کردن پرداخت های ما با کشورها، یعنی هم کالا هم خدمات هم بحث سرمایه گذاری ها، میتونه کمک بکنه به این که اصلا ما بتونیم پیشنهاد بحث نظام پرداخت رسمی با کشورها روی میز بذاریم. یعنی اصلا یک مقدمه برای همین مسئله. مسئله بعدی و مسئله سوم بحث زینف کردن بازیگران مختلفه. این همچنانی که ما در نظام پرداخت غیر رسمی دنبال این هستیم که خب زینفان مختلف حاضر در این بازار بیان یه جوری فعالیت بکنن که هم نیازهای کشور برطرف بشه، هم خودشون حالا به یک سود و حالا اون منفعت حداقلی که تو این سیستم هست برسن. در نظام پرداخت رسمی هم تقریبا راهبرد همینه. یعنی شما موقعی میتونید مثلا یک کشور رو یا یک بانک رو مجاب کنید که آقا شما بیا توی پرداخت رسمی ما کمک کن، ما پرداختمون رسمی بشه، که بتونی پیشنهادی رو بذاری روی میز از جمله توسعه تجارت با اون کشور. میگم ما تجارت ترجیحی با هم دیگه بندیم، ما اگه فلان کالا رو داریم از فلان کشور میاریم، تجارت ترجیحی میذاریم که تجار بیان راغب بشن به اینکه از شما واردات بکنن و تو این بستر رسمی بتونیم با هم دیگه استفاده کنیم. یا در بعد، حالا این بعد کشوریشه، در بعد بانکیش هم باز همینه. یعنی ما میگیم که آقا ما به عنوان سیاست گذار، ما یه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار، خب میتونیم یک اهرم فشارهایی داریم که تجار رو سوق بدیم به سمت اینکه بیان از بانک شما، حالا از بستر بانک شما استفاده کنن. خب طبیعتا اون هم به دنبال سود هست و میتونه توی این موارد اصلا همراهی بکنه. یعنی شروع بحث رو میتونیم داشته باشیم حداقل، حالا که به نتیجه برسیم یا نه که کاملا وابسته است به شرایط. بحث بعدی هم خب بحث استفاده از ابزارهای منطقه‌ای و راهبردیمون هست دیگه. این ما مثلا خب توافق مثلا ایران عربستان رو که داشتیم، خیلی از کارشناسان اینو مطرح می‌کردن که ما به واسطه‌گری کشوری مثل چین اومدیم با هم دیگه یک توافقی بستیم، ما و عربستان که توافق بستیم که مثلا چین از منظر تامین انرژیش و اینها با یک تیب خاطر مثلا بیشتری بتونه فعالیت کنه. خیلی ها همین رو مطرح میکردن که ما در مقابل این توافق امنیتی که داشتیم، درخواست نظام استفاده از نظام پرداخت رسمی چین رو هم داشته باشیم، که حالا یک بخشی از پرداختمون البته با کشور چین نظام پرداخت رسمی هست، اما این فراتر کردنش و این توسعه دادنش میتونه سکی از اهرم‌هاش همین توافقات امنیتی باشه. مسئله بعدی که من میخوام بهش بپردازم، ببینید توی پرداخت، حالا توی پرداخت‌های فرامرزی اون کراس بوردر پیمنت ها، میگن 4-5 تا موضوع هست که باید مد نظر قرار بگیره و بانک‌ها روی اون میتونن پرداخت رو بنشونن. حالا تشابهاتی با اون نظام پرداخت که دکتر قنبری فرمودن هم داره، که بحث پای کردن، بحث تصفیه است، بحث پیام رسانیه، بحث مدیریت نقدینگی ارز داخلی اون کشور هاست، بحث مدیریت نقدینگی ارز خارجی نزد اون بانک هست. ما برای هم در بحث پای سازی و هم در بحث تسویه نیاز داریم به یک سری از ابزارهای مالی جدیدی که خودمون اتفاقا باید فعال باشیم، پیش دستان اینها رو طراحی بکنیم و توسعه بدیم. مثلا اینکه ما از یک ارز شبه جهان روای مثل یوان بتونیم در تسویه ها استفاده کنیم و ما بقیش رو، یعنی اون ابتدا به ساکنش رو بیایم تا اون حدی که تراز هستیم با کشورها، از ابزارهای پای سازی، اتاقهای پای که میتونه شکل بگیره یا حالا وجود داره و توسعه پیدا بکنه، از اینها استفاده کنیم، بعد تصفیه رو بفرستیم توی نظام پرداخت کشوری مثل چین و استفاده از ارزی که حالا تقریبا شبه جهان روا شده دیگه، یوان. خب این خودش یک طراحی میخواد، واقعا خودش یک قوه عاقله میخواد در سیاست گذاری کشور و در حاکمیت که به طراحی ابزارها پردازن. کما اینکه خب حالا ما مثلا ابزارهای پیام رسانی اینها رو خب داریم و خیلی از این لحاظ مشکلی شاید وجود نداشته باشه، منتها مهمترینش و حالا قسمت مهمترش همین طراحی ابزار هاست که اگر اینها نباشه خیلی ما دیگه نباید انتظار داشته باشیم که مثلا چه میدونم عضویت در بانک بریکس، عضویت در مثلا گروه بریکس، نمیدونم همین اتحادیه اوراسیا و موارد مشابه این چنینی خیلی بتونه به بحث تجارت کشور، بحث سرمایه‌گذاری در کشور و بحث توسعه کشور کمک خاصی بکنه. من نکات رو حالا جمع‌بندی بکنم و این رو هم بگم، ما مثلا یک مصاحبه دستیب شد 3 اسفند سال گذشته در دفتر معاونت اول در همین خصوص، یعنی بحث طرح توسعه نظامات بانکی بین‌الملل بود که همین چند تا موضوعی که حالا مطرح میشه معمولا توی جلسات و توی بحث کارشناسی، یعنی بحث کارگزاری بانکی بود، بحث پیام‌رسانی بانکی، بحث ابزارهای پرداخت و خورد، بحث پایه‌سازی اتاق‌های پایه‌پای منطقی. خب این مثلا تصویب شد و مثلا عرض خدمت شما ارسال شد این مصوبه به بانک مرکزی، به بانک‌ها، که این 5-6 تا موضوع در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی باشه. منتها واقعیت مسئله اینه که تا زمانی که بازیگران مختلف از جمله بانک‌های تجاری و عرض خدمت شما نهادهای بزرگ و بنگاه‌های بزرگ صادرکننده و واردکننده رو ذی‌نفع در این ابزارهای توسعه نظام پرداخت رسمی نکنیم، خیلی نباید انتظار داشته باشیم که این ابزارها توسعه پیدا کنه، این نظام پرداخت رسمی توسعه پیدا کنه. من خودم مثلا اگه بخوام پیشنهادی بدم به سازمان توسعه تجارت وزارت سمت که یک اولویت برای خودش قرار بده، مثلا همین تراز کردن تجارت با کشورها واقعا یکی از اولویت‌های کشوره و یک اولویت راهبردی و بلندمدت برای کشورهاست که تا زمانی که تراز نباشه شما اصلا ابزار مالی نمیتونید تعریف کنید. یعنی بریم به این سمت، یعنی همه نهادها با هم دیگه همکاری کنن برن به این سمت تا بشه از این ظرفیت نظام پرداخت رسمی که حالا ضرورتاش رو هم اشاره کردم و مزیتاش رو بتونیم استفاده کنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای محفوظی بزرگوار. بعد از اتمام 2 دور از حالا فرمایشات و بحث هایی که صورت گرفت، انشالله ما به مدت 15 تا 20 دقیقه پرسش پاسخ از مخاطبان جلسه رو انشالله داریم و اگر دوستان تمایل دارن که در بحث مشارکت کنن و سوالی به صورت اختصاصی ناظر بر بحث دارن از هر یک از بزرگواران مطرح کنن، ما در خدمتون هستیم. بفرمایید. میکروفونم بی زحمت روشن کنید، نزدیک نگه دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران، اساتید محترم، مهمانان بزرگوار و دست‌اندرکاران این برنامه. من 2 سوال داشتم. سوال اولم از محضر جناب دکتر قنبری هست. خب همونجوری که مستحضرید، ما الان به خاطر به نوعی تسلط شبکه پرداخت غیر رسمی بر فرایندهای ارزی و نقل و انتقالات بین‌المللی، خب مهمترین مشکلی که الان، چالشی که به وجود اومده، عدم شفافیت به نوعی تراکنش‌ها و ورودی خروجی‌های ارزی ما برای بانک مرکزی هست. یعنی خب وقتی ما شبکه پرداخت رسمی داشته باشیم، عین اینکه ما میتونیم جریان ریال رو رصد بکنیم، به چه حسابی رفته، به چه حسابی اومده، میتونستیم قبل از تحریم‌ها جریان ارز رو هم از شبکه بانکی خودمون رصد بکنیم. خب این امکان برامون نیست و ما هیچ اشرافی بر به نوعی ترازنامه شرکت‌هایی که دخیل هستند در شبکه پرداخت رسمی نداریم. همین مسئله به نوعی موجب بعضی اتفاقات بعدی شده. مسئله کم اظهاری صادرات، بیش اظهاری واردات، بحث اون رسوب منابعی که در اثر کم برآوردی ارزش‌گذاری گمرکی ممکنه به وجود بیاد، همه اینها باعث میشه که خب به نوعی مسیر سوء استفاده باز بشه، به خاطر اینکه ما اشراف کاملی بر جریان ورود خروج شرکت هایی که دخیل هستند در شبکه پرداخت غیر رسمی نداریم. از طرفی هم خب ما الان در برنامه هفتم توسعه، لایه برنامه هفتم، این بند الان اضافه شده که به نوعی شرکت ها، دستگاه ها، بانک ها، حالا تا جایی که خاطرم هست دولتی، از نوع دولتی و عمومی غیر دولتی، موظف شدن که گردش ارزشون رو شفاف بکنن برای بانک مرکزی. و از این طرف هم خب عده‌ای معتقدن که ما یه رد پاهایی از درست که حالا ما خود اون خروجی ورود خروجی ارزی شبکه پرداخت غیر رسمی رو نداریم، ولی اونها یه رد پاهایی در نظام پولی بانکی با، در نظام گمرکی با، در به نوعی صورت‌های مالیشون، در ترازنامه‌هاشون میتونن بگذارن و ما اگر بخوایم بتونیم یک تجمیع اطلاعاتی از اون جهت ایجاد بکنیم، شاید بتونیم به نوعی به اون شفافیت تا حدی نزدیک بشیم. نظر حضرت عالی رو می‌خواستم بپرسم که آیا به نظرتون این حرف درست هست؟ آیا ما میتونیم یک رد پاهایی از فعالیت تراستی‌ها در قلمرو نظام اطلاعات و آماری خودمون پیدا بکنیم که به نوعی به این شفافیت نزدیک بشیم یا خیر. یه سوالی هم از خدمت آقای دکتر معبودی داشتم که آقای دکتر فرمودید که به نوعی بازیگرانی که در بحث شبکه پرداخت هستن بر اساس منافعشون تصمیم میگیرن که از چه ابزاری استفاده کنن. خب ما بعضا شاهد هستیم که با برخی از کشورهای دوست و نزدیکمون هم اگر وقتی خواستیم روابط بانکی رسمی برقرار بکنیم، چون اونها هم ذینفع شبکه تراستی خودشون بودن هم ذینفع شبکه رسمی بودن و چون کارمزد شبکه تراستی بیشتر از کارمزد رسمی بوده، براشون نمی‌صرفیده که به نوعی اقبال نشون بدن برای اینکه بیان و به طور رسمی با ما کار بکنن. بیشتر دنبال این بودن که همون سیستم تراستی فعلی رو ادامه بدن. برای حل این مشکل چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟ خیلی متشکرم.
سپاس در خدمتتون
هستم. عزیزان به حضورتون خیلی تشکر میکنم. نکته مهمی رو اشاره فرمودن. ببینید واقعیت اینه که این نظر کارشناسی منه که علت این که تخلف هست، تخلفات ارزی هست، این نیست که ما اشراف کامل نداریم. علت اینه که ما نرخی میذاریم که اون نرخ با واقعیت های اقتصاد همخوانی نداره. شما وقتی به صادر کننده بیای بگی که این دلار شما انقدر نیست انقدره، و از نظر او و از نظر بازار و بقیه نرخ پایین تر از اونی که در حقیقت برای اون صادر کننده میصرفه صادر کنه گذاشته شده، اون یا صادراتش رو تعطیل باید بکنه که خیلی خب سخته، اینجوری نیست که مثلا یه صادر کننده یه روز تعطیل کنه، زندگیش رو صرف این کرده، یه عمر یه کارخونه درست کرده که صادر کنه، پس به راحتی ازش دل نمیکنه، میگه صادراتمو میکنم ولی ارزش هم یه جوری دیگه سعی میکنم به نرخ واقعی که از نظرم نرخ منطقیش هست بفروشم. وقتی که ارزم به حضورتون با نرخ پایین تر ارز میدیم به وارد کننده، حالا 4200 باشه 28500 باشه هرچی باشه، با تخلف وارداتی افزایش پیدا میکنه، همه میشن وارد کننده ولی این که اساسا کارشون این نباشه. یعنی اون نقطه اصلیه که باعث این اعوجاجات میشه اون نرخه، نه ارزم به حضورتون اشراف نداشتن ما به مسائل. منتها میگم یه زمانی همون دهه 80 دولت حاکمیت به این نتیجه رسید آقا این بگیر و ببر نمیتونه ادامه داشته باشه، آزاد کرد، پیمان سپاری صادراتی را منعش کرد، قانونی منعش کرد. اون موقع حالا این فناوری اطلاعات و سامانه و این کامپیوتر انقدر رواج پیدا نکرده بود. الان بعضی معتقدن نه اون موقع کامپیوتر نبود، الان هست، با کامپیوتر من میتونم به هر چیزی اشراف پیدا بکنم. ولی واقعش اینه که این اشرافایی که ما داریم پیدا میکنیم، این ردپاها خودش خیلی جای دیگه داره مانع ایجاد میکنه. یعنی پای حرف صادر کننده وارد کننده میشنوید، میبینید که میبینیم چقدر ما اومدیم مانع ایجاد کردیم، چقدر اومدیم اطلاعات به دست آوردیم. نمیگم اطلاعات به دست نمیاریم، بله میشه رفت 4 تا تخلف هم گیر آورد، میشه رفت 4 موردی که دروغ گفتن هم پیدا کرد، اما یه میصرفه که شما کل سیستم رو دچار یه بوروکراسی عجیب و غریب بکنید که میفهمن اصلا مقررات معلوم نیست داره کجا صادر میشه. راست میگن، یه زمانی یه کمیسیون ارز بود، همه میدونستن کل مقررات ارزی بانک مرکزی و کشور تو کمیسیون ارز صادر میشه. الان کمیته ماده 2، کمیته ماده 3، کمیسیون ارز، کمیته رفع تعهد نمیدونم چه چیز صادراتی، بندهه نمیدونم ماده چی میگم، تبصره 6 ماده 2 مکرر، اصلا یه لیست مفصلی شده. اینا واضحان مقرراتن و معلوم نیست کدوم اینا راجع به چی صلاحیت داره. یعنی یه جاهای یه چیز صادر میکنن مغایر با اونی که اون یکی گفته، و شما میری میبینی که رو سایت فقط 1000 صفحه مقرره است. چی؟ آره ببین اصلا یه چیز وحشتناکه، هیچ کی همشو تسلط نداره داخل کشور. یعنی یه نفر شما پیدا نمی‌کنی این 1000 صفحه همه رو بلد باشه، یکی وارداتشو بلده، یکی صادراتشو بلده، یکی تحصیلاتشو بلده، اون وقت تاجر بعد همه اینا رو بلد باشه، همه اینا رو هم رعایت بکنه. خب و تازه اونایی که رو سایت است، اونایی که در قالب نامه است و نمیدونم منتشر نمیشه، اونایی که بماند داستان مفصل‌تری. ببینید در شرایط تحریم واقعا نمیشه اینجوری کار کرد، نمیشه زندگی کرد. تو تحریم وقتی که شما میبینه که دشمن اومده راه بسته، اتفاقا بخش خصوصی رو بعد آزاد بذاری، بگی از هر روزنه‌ای که میشه صادر کننده تو صادرات تو بکن، وارد کننده تو هم از هر راهی که میشه برو ارزو از این بگیر، کالا رو وارد کشور بکن. اما بیای بگی که نه، از این راههایی که من میگم تو شرایط تحریم ما جلو نیستیم. اونی که تو میدونه اتفاقا اون میدونه که راهی که بازه الان چیه. سیاستگزار همیشه عقبه. تو بازار مالی یه اصل کلی داریم، توی درس اول حقوق مالی ما میگیم، میگیم تو بازار مالی بانک جلوه، فعال بازار جلوه، سیاستگزار، قانونگزار دنبال روه. اینا یه چیزی رو پیدا میکنن، چند سال کار میکنن، بعد تازه ما میفهمیم چیه، میریم براش قاعده میذاریم. منتها روند الان برعکس شده، میگیم نه اول صبر کنیم، من قاعده بذارم، در چارچوب قاعده که من میذارم برو جلو. خب معلومه کار قفل میشه.
خیلی ممنون از سوالی که پرسیدین. چه عرض کنم، اینکه یه کشوری نمیذاره بانکاش با ما کار کنن، یعنی اگه فرض کنیم که یه عقل واحد تو اون کشور، این فرض هم فرض موهومه دیگه، میدونید تو یه کشور هزار تا مثلا کنشگر هست، لزوما شما با یه نفر طرف نیستی که بگی من با این بستم پس دیگه با این کشور بستم، فردا 50 نفر دیگه هم تو کشور زینفن. ولی فرض کنیم که با یه نفر بستیم ما و بعدش میگه بانکاش با ما کار نکنند، یعنی نمیخواد با ما کار کنه، دنبال اینه که کاسبی بکنه از این طریق، دنبال کسب درآمده از این طریق. اونم داره میبینه که مثلا الان یه نفریه که با یه محدودیتی مواجهه، مثلا 20 تا نونوایی رفته بهش نون نمیفروشن، فقط یه نونوایی بهش نون میفروشن. خب اون نونوایی ممکنه که وسوسه بشه، حالا همم که الحمدلله آدمای خوبی ان، می خب بذار من که محدودیت داریم من خود بهش نون بفروشم، بذار با قیمت بالاتر. حالا ممکنه اون قیمت بالاتر رو دوست نداره شفاهم به شما بگه، با یه تنظیماتی با یه ترتیباتی یه کاری میکنه که برای شما قیمت بالاتری به وجود بیاد، یا نونای موندهش رو برای شما میذاره، یه تکنیکی براخره داره دی. بنابراین اون هزینه یه که این موضوع داره. پس این نکته اول. نکته دوم، نه شما ممکنه بگید نه این کشور خیلی خوبه، با ما خیلی خوب کارم، خواهی خیلی خوبه، بعد اجازه بده من اونجا یه بانک بزنم خودم و طریق اون بانک همه کار رو بکنم دیگه. شما میگه آقا بانکاش نمیذاره با من، پس من میتونم، من الان چه میدونم دیگه 500 میلیون دلار برای یه بانک زدم توی کشور دیگه، پولی نیست که الان کشور ما بهش دسترسی نداشته باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی این عدد، شما میگی من با یه کشور 10 میلیارد دلار کار دارم، خب بانکاش نمیان جلو، خب من حاضرم برای این 10 میلیارد 500 میلیون سرمایه گذاری بکنم، ایراد نداره، بالاخره 5% کارو میتونم سرمایه گذاری بکنم که یه گینی ببرم، ولی اونم احتمالاً نمیذاره. بنابراین اون نیت نهایی اونو نشون میده که میگه آقا به صورت معمول 1% در میاد، حالا تو این وضعیت من میخوام 4% از این بازی گین بکنم. اون حالا چه جوری داره اینو تعریف میکنه؟ میگه خب یه مقدارش برسه به شبکه بانکی، یه مقدار به تجار برسه، اینا اون دیگه اون ساختاریه که اون کشور هدف طراحی کرده. با اون اگه فرض کنیم یه عقل واحد اونجاست، با اون نمیتونیم بجنگیم، چون عقل واحده تصمیم گرفته که به جای نرخ 1% بشه 5%. بنابراین بعد اون عقل واحده هم ممکنه بگه که آقا من مثلا ایران 1% تراکنشای منه، 99% تراکنشای من تو جاهای دیگه است. یعنی اینم شما در نظر بگیرید، اون مثلا یه دونه ایران نیست و یه دونه اون کشور. شاید اون داره میگه این حرکت من یه هزینه‌ای برای اون 95% و 99% مابقی ایجاد میکنه. یعنی یه تحلیل خطی مشخص که بگیم آقا به خاطر اینکه منافع دو تا چهار تا بوده من نمیتونم ارائه بکنم، ولی بفرضم که ارائه بکنیم که این باشه، چارش اینه که ما تلاش بیشتری بکنیم بریم مثلا راهکارهای جدیدتری در بیاریم. چیزی نداریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه این حالا مسائل اینگونه‌ای و تحریمی هم به قول آقای دکتر اول توی میدان یه راهکار براش پیدا میشه، بعدشه که مثلا یه ضابطه براش ایجاد میکنن. یعنی الان واقعا این کیسی که شما گفتیم، مثلا بعد هر کسی همه این 20 نفر که تو جمعن بگن آقا برای این کیس شما آماده شروع کنید بدوین برین راهکار طراحی کنین، هر کی برد نوش جونش، اون بالاخره 1% کارمزدی که کاهش میده اون مال اون میشه دیگه. حالا اینو ماها که همه کارمند اداری هستیم از این کارا بلد نیستیم، به 20 تا بیزنسمن میگیم، مثلا میگیم آقا تو وارد کننده عینکی از اون کشور، تو وارد کننده مثلا استکانی، تو وارد کننده میکروفون، شما 20 تا با هم دیگه بریم فکر کنیم ببینیم چطور میشه به این خط زد. اونان دیگه، اونا میرن به این خط میزنن، ممکنه دو تاشون راهکار بیارن، اون راهکاری که اونا آوردن، اون 1%ی که همه این 20 تا میخواستن کارمز 3% بدن، یه راهکار 2%ی مثلا یکی پیدا کرده، حالا یه 0.5% هم برای خودش میگیره، 2.5 با بقیه حساب میکنه، مثلا اون 0.5% واسه اون یکی که این راهو پیدا کرده میشه گینش، بقیه هم برخمیرن جلو. این مکانیزمی که من بزنم مثلا مذاکره و اینا که جای خودش دولت میتونه مذاکره کنه، ما فرضمون بر اینه که دیگه توی قدرت مذاکراتی به جایی نرسیدیم، این فرض اولمونه. اون همون دیگه، بالاخره اون بعد مذاکرات سیاسی تجاری وزارت صمت وزارت امور خارجه اونا کارشون، نه اینکه اونا رها کنن کارو، اونم ممکنه بره یه راهکاری 0.5% دیگه کاهش بده، مثال میزنم. یعنی همه باید با هم هر کدوم بخش خودشو پیش ببره. هرچی هم تجربه من نشون داده دست تو این بازارا بیشتر بشه، نرخ‌ها تعدیل میشه، نرخ‌ها بهبود پیدا می‌کنه. یعنی واقعا وقتی دو سه نفر دارن یه کارو انجام میدن، نرخ‌ها خیلی به هم ریخته و وابستگی ها بالاست، ولی آروم آروم مثلا نرخ رو چه چیز میکنن، یه مقدار دست زیاد میشه بهتر میشه. مثلا بعضی وقتا توی بازار یکی دو نفر فقط دارن کار میکنن، ولی میشه به اون یکی دو نفر 7-8 نفر رو منگنه کرد لایه دوم. اون یکی دو نفر ممکنه بیان خیلی خوب ما 2 در 1000 میگیریم، مثلا کل 2 میلیارد دلار گردش 2 در 1000ش مال ماست. خب اون دیگه یه مقدار کار خودش رو سبک میکنه، میفته اون 7-8 نفر بعدی که میخوان 2-3 در 1000 بعدی رو بگیرن. تو اون 2-3 در 1000 بعدی اون رقابت ایجاد میشه، میبینی دفعه میره تا 1 در 1000. یعنی نرخی قبلا 0.5% بوده، با 2 در 1000 اون با 1 در 1000 میشه 3 در 1000. یعنی میتونه رقابتون تو لول دوم باشه، مثل بزرگ بازار، بنکدار بازار با خورده فروش بازار. یه چنین فرهنگی هم وجود داره، یعنی اون بزرگ بازار لزوما علاقه هم نداره که کار خرد بکنه، میگه من پارتای 10 میلیون 10 میلیون تسویه میکنم، من پارتای 5 میلیون 5 میلیون تسویه میکنم، دیگه زیر اونو به من مراجعه نکنید، بقیه کار انجام بدن. یه چنین فضای فرهنگی هم تو این سنت وجود داره که منطقی هم هست، چون اون داره ارقام بزرگتر 40 میلیون 50 میلیون ممکنه تو حساباش دریافت میکنه، حسابایی که داره ارقام بزرگ دریافت میکنه خروجیای بزرگ بعد داشته باشه، خروجیای خرد نمیتونه، یعنی تو اون به خاطر اطلاعاتی که بعد به اون شرکت به کشور خودش بده که من مثلا شرکت نفتی هستم، یه دفعه یه شرکت نفتی 2000 تا پرداخته مثلا 10000 دلاری نمیتونه داشته باشه، تو پارتای بزرگ بعد انجام میشه. یه چنین فرهنگ بالادستی هم توی این موضوعات به عنوان خورده فروش و عمده فروش و اینا وجود داره. تنها راهی که من بزنم میرسی کارمزد کاهش پیدا کنه، تلاش بیشتر و باز کردن حضور بقیه است.
به عنوان بخش پایانی جلسه، اگر بزرگواران لطف کنن در حد 4-5 دقیقه جمع‌بندی خودشون از تمامی مطالبی که ایراد فرمودن و بازخورد هایی که گرفته شد تو جلسه بیان کنم ممنون میشیم. آیه قمری بزرگوار در خدمت شما هست. اختیار دارید بزرگواری؟ نه، خواهش میکنم، سلامت باشید. آیه محفوظی شما اگر نکته پایانی دارید.
عرض خدمت شما، خب نکات مطرح شد، یعنی بزرگواران نکات خیلی خوبی مطرح کردن. ببینید اون چیزی که ما توی جلسه بهش پرداختیم، بحث عرض خدمت شما، هم استفاده بهینه از نظام پرداخت غیر رسمی که تا الان وجود داره و واقعیت و نیاز البته، و در کنارش توسعه و حالا ایجاد شبکه پرداخت رسمی که وجود داره، در پاسخ حالا به سوال دوستانم من بخوام مطرح بکنم، ببینید واقعیتش سیاست‌های ارزی، سیاست‌گذاری بحث نظامات پرداخت و مسائل ارزی اینها واقعا خیلی وابسته است به سیاست‌های تجاری و تصمیماتی که در وزارت صمت داره گرفته میشه، و من خودم به شخصه همچین یک پارچگی بین این دو سیاست گذار مهم در دولت نمیبینم. واقعیتش حالا اگه دوستان نظر دیگه ای دارن مناسبه، یعنی ما یک پارچگی نمیبینیم در اینکه عرض خدمت شما تجارت رو سوق بدیم به سمت کشورهایی، حالا با توجه به و با استفاده از ابزارهایی که وجود داره، به کشورهایی که امکان استفاده از نظام پرداخت رسمی بیشتر وجود داشته باشه. خب این یک نقطه ضعفه و این در برنامه سیاست‌گذار باید حتما وجود داشته باشه، و لاجرم هم هست این زینف بودن بازیگران، زینف بودن صادرکنندگان و واردکنندگان و بنگاه‌های بزرگی که توی کشورهای طرف تجاری ما دارن فعالیت میکنن، خب همه دنبال کسب سود بیشترن، و ما اگر این مورد رو نتونیم تأمین بکنیم با تجربه ابزارهای حکرانی که در دست داریم، واقعا نمیشه انتظار داشت که صرفا با اون دوستان با دستور و مصوبه و نظارت و بگیر ببند و اینها بریم به سمت نظام پرداخت رسمی. من اگر بخوام حالا همه نکات رو جمع بندی بکنم، خب ضرورت نظام پرداخت رسمی رو که تاکید کردیم بهش، این که حالا یک بخشی از بانک مرکزی مثلا متولی این شده که کم کم یک نظام پرداخت رسمی بیاره بالا، خب شاید بشه گفت مثلا یک اقدامی رو به جلوی بوده باشه، منتها نه به تنهایی این کافیه و نه پوشش میده همه اون کمکاری هایی که مطرح شد. دیگه اون قمری هم خیلی خوب تحلیل کردن این شلکن سفکن هایی که وجود داشته و این عدم تأکید بر اینکه خب تحریما هست، همچنان هم هست و باید به اونها زندگی بکنیم، خیلی دیر کرده، یعنی خیلی دیر انداخته استفاده از این ابزارها رو. کم کم داره یه اتفاقاتی میفته، یک برنامه‌ریزی هایی داره انجام میشه، منتها همونطور که عرض کردم نیاز داره واقعا به این دو سیاستگزار بزرگ دولتی، یعنی سیاستگزار بخش تجاری و بخش ارزی، که بتونه این استفاده از نظام پرداخت رسمی رو جذاب‌تر بکنه.
تشکر. آی معبودی بمونه فهمشت پایینتون.
حالا همجی داشتم به عنوان این نشست فکر میکردم حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی، احتمالا ما داریم یه بخشی از این مطلب کلان رو مثلا با هم گفتگو میکنیم و این یه نکته. من فقط خواستم بگم که ما تو سطح خرد نمیتونیم با سیاست‌های خرد، مثلا سیاست ارزی، سیاست الف، سیاست ب، سیاست راجع به گندم، با این کارهای چلتیکه نمیتونیم رونق اقتصادی و ثبات ایجاد بکنیم. ما الان وضعیت اقتصادمون به نحویه که ما مثلا 50 تا جلسه اینجا بذاریم، 50 جلسه راجع به اون تیکه تیکه 50 جلسه راجع به کل داستان باید جلسه بذاریم. کل داستان هم الان مسئله‌ای که در واقع بی ثباتی رو به اقتصاد ما حاکم میکنه بحث یارانه هاست. انواع یارانه، یعنی یارانه نرخ ارز، یارانه نرخ سود که الان دیگه همه دیگه میدونن نرخ سود مثلا 40% تورم، 20% نرخ سود، 20 یعنی 20% شما دارین یارانه نرخ سود میدید، نمیدونم یارانه گندم، یارانه بنزین. مفهوم کلی این که اقتصاد رو با کنترل قیمت و این کارایی که داریم میکنیم، این مهمترین عامل بی ثباتیه. حالا الان فکر کنم مثلا کل تحریم رو ما زدیم نابود کردیم، ما اون دوره هم که تحریم نداشتیم همش دوچار بی ثباتی بودیم. این که ما بیایم یه سری چیزها رو تقصیر تحریم و غیر رسمی و رسمی و اینا بندازیم، یه جوری گم کردن اون صورت مسئله اصلی و اون راهکار اصلیه. این فقط خواستم بیایم ما اگه اون عنوان اصلی موضوع رو داریم دنبال میکنیم، توی این عنوانای خرد موضوع گم نشیم یهو. یهو مثلا فکر نکنید الان ما یه حکمرانی ارزی طراحی کردیم که میتونه ثبات و رونق رو به کشور بیاورد. ما الان این مسئله‌ای که شما داریم یه جواب نداره تو این بخش ارزیش. بعد تو بخش بالادستی مسئله حل بشه. بخش ارزیش هم به تبع اون قابل مدیریت با همین شرایط تحریمی. اینو من تاکید میکنم. در همین شرایط. یعنی ما تحریم رو بعد مثل استکاک تعریف کنیم. مثل استکاک. بگیم آقا ما مثلا عامل پرتابی تو خلا با چه سرعتی میره؟ تو هوا که میندازی یه ذره استکاک داره دیگه. ما اون موقع که تحریم نبودیم خلا بود، خب سرعت بیشتر، دقت بیشتر، کیفیت بیشتر. اوکی. حالا شما میخوای عامل پرتابی و این فیزیکه دیگه، تو هوای در واقع یه ذره استکاک داره، یه ذره افت پیدا میکنه. مثلا شما میگی آقا این 10 سانت نشونه گیری میکنی، 10 سانت افت پیدا میکنه. الان ما عامل تحریمون این نیست که ما نمیتونیم پرتاب کنیم، سنگ ند، همه اینا رو ما داریم حذف میکنیم، فقط داریم میگیم آقا تحریمیم. از نگاه من اون نگاهی درسته که بگی آقا تحریمیم، ولی تحریم مانع اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی نیست. یادم تو انتخاباتم از این حرفا زیاد میزنم، ولی هر کی میاد سر کار یادش میره این جمله که میگه میگن تحریم چیز مهمی نیست و یادشون میره. ولی واقعا ما مشکل اصلی کشورمون، درست تحریم مشکل هست و نمیخوام بگم مثلا گمش بکنیم، ولی مسئله اصلی این سیاست‌های کمونیستی، سوسیالیستی و مهندسی و این توهماتیه که وجود داره. دست شما درد.
ممنون. و جناب آقای حسینی بزرگ معاون فرمایشات پایانی.
من عرضی واسه گفتن ندارم، فقط تشکر میکنم از زحماتتون و ولادت حضرت امیرم بهتون تبریک میگم به کلیه جمع جوونا روز پدر.
عرض تشکر دارم و خداوند با همه عزیزان و بزرگوارانی که تا اینجا جلسه ما رو همراهی کردن. بنده اگه بخوام یکی دو تا جمله در جمع‌بندی جلسه بگیرم، در این نشست در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد شده در شبکه پرداخت غیر رسمی صحبت شد. به این موضوع اشاره شد که در نظر گرفتن زینف بودن بازیگران و طرفهای تجاری، بحث مهمیه که سیاستگزار باید در تصمیماتش به اون توجه کنه. و اگر بخوام یه جمع‌بندی از جلسه به عنوان حالا راهکار بخوایم بدیم، این بود که استفاده همزمان از همه ابزار و امکانات در تجارت و نظام پرداخت بین‌الملل چیزی بود که همه بزرگواران تقریبا بهش صحه گذاشتن و توصیه شد، با تأکید بر معرفی ابزارهای جدید و توسعه اون با توجه به نقشه ارزی و تجاری کشور و در مجموع هم وحدت رویه در حکمرانی ارزی کشور. خیلی ممنون از همه بزرگواران که در جلسه حضور پیدا کردن. امیدوارم که خروجی این جلسات باعث بهبود کیفیت تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور به ویژه در بخش ارزی و حکمرانی ارزی کشور باشه. جلسه رو ختم می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.